بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع دهه فجر، 15 بهمن ماه 1396، تهران، حوزه علمیه حضرت مهدی عجل الله.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما، تبریک این ایام و البته جسارت میدونم در محضر حضرت آیت الله قرهی بنده منبر برم بی ادبی جسارت ببخشم به بزرگواری خودشون. دیگه بید یه گناهی کردید که کفارش این شده که پا منبر ما بشینید دیگه. حتی عزیزان رو عرض میکنم از بنده معتقدم انقلاب اسلامی ایران شأنش، یک جاهایی بزرگیش، اندازش، قدر و قدرش برای دشمن شناخته شده تره تا ما. یعنی از واکنش هایی که ما از اونها میگیریم متوجه میشیم خیلی مهمیم، باید خودمون انقدر توجیه نیستیم نسبت به این مسئله. دلیل براتون میرم. وقتی میریم چک میکنیم حرفایی که اندیشگرهای غربی زدن راجع به انقلاب ایران و انقلاب اسلامی و برخوردشون حالا با جمهوری اسلامی و در واقع روش هایی که تا الان به کار بردن، یه جوری بگیم سیرهشون تا الان در برخورد با ما، این نشون میده ما خیلی مهمیم، این شکی نیست. منتها خیلی از خودمون هم نمیدونیم چرا انقدر مهمیم. و این چیزی نیستش که ما بخوایم به قول امروزی ها برای خودمون نوشابه باز بکنیم و بگیم نه خودگویی و خودخندی عجب مرد و هنرمندی، خودمون برای خودمون بگیم و خودمون خوشمون بیاد. نه نه، اصلا اینطور نیست. ببینید امریکایی‌ها، یعنی جهان غرب در مقابل و به صورت خاص آمریکا در مقابل با شوروی تو 45 سال 3 بار استراتژی عوض کرد. تو 45 سال 3 بار، یعنی هر 15 سال یک دونه. در مورد ایران در طول 10 سال 11 تا استراتژی عوض میکنه. و وقتی من دارم میگم شوروی، وقت فکر نکنید یعنی روسیه. یعنی وقتی دارم اون موقعی میگم شوروی، یعنی شوروی که تو کوبا رفته موشک اتمی مستقر کرده، شوروی که نصف دنیا دستشه، بلوک شرق، آلمان نصفش دست ایناست، نصفش دست غربی ها، آلمان شرقی غربی، کره شمالی جنوبی، ویتنام شمالی جنوبی، مجارستان، لهستان، اروپای شرقی. این نشون میده که یک جوری در برخورد ما مستأصل شده. اینجا بنده دو تا مسئله رو با هم اصلا تفکیک میکنم، یعنی بحثیست که دو سالی شروع کردم، یک سالی هم به صورت جدی دارم بهش میپردازم. برای اینکه بتونیم مطلب رو دریابیم، اول باید یک نکته، چند تا مسئله حل بشه. اول اینکه تفاوت بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، اینا رو اصلا تفکیک کنید. جمهوری اسلامی حکومت شکل گرفته، انقلاب اسلامی جریان فکریه. چون انقلاب اسلامی شروعش تو جمهوری اسلامی بوده، خیلی این دوتا رو هم قاطی میکنن. جمهوری اسلامی یک کشوره، قوانین خاص خودشو داره، یک جایی هم خیلی از قوانینش کم هم نیستن، از قضا ایراد داره، مشکل داره، باید حل بشه. عبارتی که بنده استفاده میکنم، میگم جمهوری اسلامی گلدان درخت انقلاب اسلامی بوده، شروعش از اینجاست و چون مهمترینش ماییم، یکی بعضن میگیرن ظرف و مظروف رو، یکی میگیرن. دیدی بعضی موقع ما تو اصطلاحات خودمون هم جای ظرف و مظروف رو عوض میکنیم. ظرف این لیوان، مظروف اون آب توشه دیگه. دیگه نمیگیم به من آب بده، میگیم یه لیوانم به من بده. وقتی داریم ظرف رو میگیم منظورمون چیه؟ مظروف دیگه. و اینا کسی بده یه لیوان خالی نمیده وقتی بگه یه لیوانم به من بده. منظور من اینو میخوام، زدی پنجره رو شکستی، پنجره که شکستنی نیست و آهنیه، منظور شیشه است. این ظرف و مظروف رو قاطی کردیم. این نهال الان داره شده یه درخت تنومند، یه درخت تنومند 40 ساله. بنده معتقدم اگر گلدان متناسب با این نهال رشد نکنه، ریشه های این درخت چیکار میکنه؟ گلدان رو میشکنه. تعارف هم نداری. ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی انگار بگیم سوریه، انگار بگیم عراق، جمهوری عراق، جمهوری اسلامی عراق، جمهوری اسلامی پاکستان. قوانین خاص خودشو داره، اونام قوانینش پر از ایراد، خیلی بیشتر از ما. مثال برای شما بزنم، ما قوانین رو در مورد اتباع خارجی خیلی سختگیرانه است. دیدید؟ خیلی سختگیرانه است. کاری هم نداریم، اون افغانستانی، ژاپنی، آمریکایی، هر جایی باشه، قوانین جمهوری اسلامی در مورد اتباع خارجی خیلی سختگیرانه است. ما قوانین مهاجرتیمون خیلی مشکل داره. ما جوری هستیم که مهاجر فله‌ای میپذیریم، 2 میلیون 3 میلیون، بعد غنی سازی میکنیم، خودمون مهاجرت مغزها داریم. اینو ایراده. دعیف فرج اومدی داری از ایرادامون میگه. آره میخوام از همینجا شروع کنم. مشکلیه؟ تعارف نداریم با کسی. اما انقلاب اسلامی اینو نیست. تو جمهوری اسلامی افغانستانی میخواد بره یه جا کاری چیزی انجام بده، 14 تا شغل براش مشخص کردن، باید یکی از این 14 تا رو فقط انتخاب بکنه. حالا آیه کاظم کاظمی، شاعر برجسته شعر فارسی هم باشه، که اصلا ایشون دبیر جشنواره شعر فجر بوده، در محضر رهبر انقلاب گرداننده جلسه بوده، میگه من برای کار اقامتیم رفته بودم، به ما گفتن که ما شاعر نداریم تو شغلا، برو بگرد یه چیزی پیدا کن. میگه من هرچی بالا پایین کردم نمیشته شو سیراب شیردون پاک کنی. دوم سیراب شیردون پاک کنی، فروشی هم نه ها، پاک کنی. میگه دیگه نگاه کردم گفتم کارگری همش بهتره، کارگر ساختمون. میگه گفت ما نمیتونیم، باید یکی اینا رو نمیتونیم، من اونو زدم. اما انقلاب اسلامی وقتی صحبت میکنی، یهو شما افغانستانی ها رو در قامت کی میبینی؟ فاطمیون. دوشادوش ایرانی ها، لبنانی ها، عراقی ها، پاکستانی ها، دیدید چقدر تفاوت داره؟ دارن کنار هم میجنگن. اینجا دیگه اصلا عراقی بودن، ایرانی بودن اصلا مطرحی. یعنی تو قوانین کشورهای جواب میکنه که نژاد مهم باشه. اما تو انقلاب اسلامی نژاد اصلا ذره‌ای محلی از اعراب نه، اصلا توجه نمیشه بهش. میبینه داره با ابو مهدی مهندس، فرمانده بسیج عراق، مصاحبه میکنه، میگه نظرت در مورد آقای سلیمانی چیه؟ میگه من سربازشم. بعد حاج قاسم سلیمانی یادواره یکی از شهدای حرم، مدافعان حرم، داره سخنرانی میکنه، میگه من سرباز ابو مهدی مهندسم. اون چه بدبستونیه، عاشقانه ایه، خیلی جالبه ها. این اتفاقی که الان داره میفته و حس میشه بین من و شما، که آقا یه سری جایی سری قوانین اون ایراد داره، باید درستش بکنیم، چه اینا، همش به خاطر اینکه اون ریشه های اون درخت داره فشار میاره. و باید ما متناسب با قد و قواره انقلاب اسلامی پیش بریم. کارنامه انقلاب اسلامی در دنیا کم نظیر به هیچ وجه نگید، بی نظیره. من فکت میارم، اگه کسی میتونه سوال، حق پرسیدن جوابم دارید، یه سوال پرسید. غربی ها اگه جز این دیدید، بسم الله قل هاتو برهان کن میکنتم صادره. غربی ها تو این 15-16 سالی که اومدن تو منطقه، تا الان 7.5 تریلیون دلار خرج کردن. رقم خیلی سنگینه، ولی یه بار دیگه من بگم، 7.5 تریلیون دلار یعنی 7500 میلیارد دلار. کل پولی که میگن اگر برجام برگرده، حالا 10 مدل تا حالا پول گفتم، ما نفهمیدیم بالاخره کدومی کیشه. حالا ما بگیم 100 میلیارد دلار. 100 میلیارد کجا؟ 7500 میلیارد کجا؟ مثلا شو چقدر رقم سنگینه دیگه. تو افغانستان یعنی امریکا، ناتو، اینا اومدن خرج کردن. اینو بذار کنار پول عربستانیا، پول قطریا، پول اماراتیا، پول کویتیا، همه این حاشیه خلیجی ها، ما میگیم اینا رو هم میذاریم کنار، به قول کاسبا بذار معامله جوش بخوره. خود غربی ها 7500 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردن آمار خودشونه در منطقه. ما تو این 15-16 سال چقدر خرج کردیم؟ اینا باز خود غربی ها میگن، میگن 3.5 میلیارد دلار تو منطقه ما خرج کردیم. جهنم و ضرر 10 میلیارد دلار. زب در سهش کردم، میخوام معامله جوش بخوره. بقولی او چقدر شد؟ 7500 میلیارد دلار. این چقدر؟ 10 میلیارد دلار. یعنی چند برابر؟ 750 برابر ما خرج کردن. منطقه دست کیه؟ ما. درخشانتر از این کارنامه جای دنیا سراغ دارید؟ بیارید، من خریدارم، به خدا میخرم. من مدلم اینجوری ها، یعنی من مزدور کسی نیستم، یعنی یکی برم بی خود پا علم کسی سینه نمیزنم، نرسم به یه چیزی دفاع نمی کنم. چند وقت پیش رفتم خدمت یکی از همین آقایون، گفتم به من اثبات کن قمه زنی کار خوبی از فردم همشه مبلغت. یک ساعت بحث کردیم، نتونست بندر قانع کن. دوره افتادم گفتم قمه نزنید. تعارف که نداریم که، یا استدلال داریم نحن ابناء الدلیل، یا داریم ظالمانه دفاع میکنیم. اگه ظالمانه دفاع میکنیم از چیزی که بهش اعتقاد نداریم، باز مزدوریم. بعد چقدر موضوعمون خرابه، مزدور میشیم نوکر بیجیر مواجب، چون ما که چیزی بهمون نماسیده تا حالا. یا هم که دلیل داریم، بسم الله حرف هم میزنیم، میگیم دانشگاه حرف میزنیم. تو دید دانشگاه چیزی نیست، همین الان هر کس میتونه بلند شه بگه آی من اینو قبول ندارم. تو دانشگاه که دیگه اصلا اوضاعی دانشجو میذنه چی، شما دیگه مثلا بنده سخنران دانشگاهی ام، همش این طرف اون طرف میشه. میگم بسم الله، میگم آقا بسم الله بیایم مناظره کنید. نمیام. کارنامه بهتر از این داری شما؟ 1750مونه. بعد شما منطقه رو چجوری جمع کردی؟ ارتشت حضور نداشته. اگر داشته یک حضور کاملا مستشاری در حد آموزش توپخانه و این، اونم زمانی که امیر پوردستان فهمدنی رو زمینی بود، به اصرار خودش، یه شخصیت انقلابی، اصرار خودش ما آمد حضور داشته باشیم. یک تعدادی از ارتش هم رفتن سوریه، تعدادم شهید دادن، اما این حضور، حضور پررنگ نیست. نیروی انتظامی بخش دیگه از نیروی مسلحمون چیه؟ سر جاش. کسا نیروی انتظامی بلند شد رفت سوریه؟ نه. بر عراق، بر افغانستان؟ نه. ما بخشی، بعد بخش نیروی دریایی سپاه همینجاست، نیروی زمینی سپاه همینجا، یک بخشش را، بخشی از سپاهمون، نه همش. ما آیا اعزام گسترده داشتیم برای سوریه عراق؟ نه. از هر 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا محله یه نفر رفت. مثل زمان جنگ نبوده که بیان آقا اعزام هر محله هر مسجدی اعزام داشته باشه، غیر اینه. یعنی با یک بخش اندکی از حضور فیزیکی نظامی خوده رفتی اونجا، اونا فقط 200-300 هزار تا عراض لوباش درست کردن به اسم همین داعشی ها، تکفیری ها، النصره باز جدا، چی چی ارتش آزاد جدا. ببینید شما نگاه بکنید، با یک بخشی رفتی، 1750 هم نبودا، من خیلی دیگه آتیش زدم به مالم، به قولی 3 برابر حساب کردم، با 1/2000 خرج اونا رفتی. بعد منطقه دست کیه؟ دست تو. این کارنامه درخشان نیست؟ من کلیپو دیدم، این کلیپ داشت در مورد چی میگفت؟ در مورد جمهوری اسلامی داشت میگفت، گفت آمار تلفنامون آماره اون رو. بله اون که سر جای خود رو. آدم کوره نبینه. هیچ کدوم شما مثل بنده شهرهای مختلف نرفتید، بعید میدونم من که شغل خاصی داشته باشید که لازمش همه شهرهای ایران برید. بنده 5 دور کل ایران چرخیدم، اسم احمدی نژاد در رفت سفر استانی. 5 دور میرمم، میرم ها، یعنی صبح یا سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، یه نهادی اینا سخنرانی دارم، اونا کله صبح برنامه میذارن، ساعت 7:30 صبح همه بیدار چشار. بعد ساعت 10 دانشگاه سخنرانی دارم، ساعت 3 بعد از ظهرش یه دانشگاه دیگه اون شهر سخنرانی دارم، غروبش هم میرم یه هیئت یه مسجدی مثلا مثلا میذارم. صبح نگاه قشر امنیتی اون شهر رو میبینم، ظهر آکادمیکش رو میبینم، غروبم مردم رو میبینم. موقعی که میخوام برم ما رو شاممون بدن، برای یه جمعه استراحت کنیم بخوابیم، میگم که قبلش ما رو ببرید هم اون محله پایینتون نشون بدی، هم اونجا که جووناتون طی صف و مروه میکنن. هر شهری خیابونی داره که جووناش میرن هی میانه میرن بیکار. میرم اونجا رو میبینم کل شهر دستم، حرف همه این جریانای سیاسی، گروهای سیاسی، کارگر، مهندس، استاد دانشگاه، همینا رو میشنم. خیلی جا توقع به جا، خیلی جا توقع بی جا. شهر 20,000 تا جمعیت داره، میگه ما باید مرکز استان بشیم. نه تو هنوز تازه از روستا تبدیل شدی به بخش، بعد مرکز استان داشته باشیم. یکی از رئیس جمهورای ما رفت و دیدید یا نه که مردم داد میزنن که ما رو مرکز استان کنید، مرکز استان کنید. اونم میگه اگه شما قول بدید تا 3-4 سال دیگه جمعیتتون 3 برابر بکنید، زاد و ولد ببرید آمارشو بالا، ما هم قول میدیم شما رو مرکز استان کنید. آ توقع بی جاییه دیگه، همین توقعات بی جا اینجا مملکتو خراب کرده. سراغ جمهوری اسلامی میام، ما کار دارم. توقعات بی جا که مثلا همه پتروشیما رو بردن گذاشتن وسط کبیر، برای چی؟ نمایندشون قول داده بوده، با لابی چیکار کرده؟ پتروشیم و لب دریا باشه، آب لازم داره، آورده وسط کبیر. بعد این رودخونه رو اگه جرعه آبی هم داره اونجا رد میشه بدی به این صنعت، بعد داده کشاورزا در میاد، میری به کشاورزه داده صنعت در میاد. به نظر شما، شما جا خدا، نعوذ بالله، شما جا خدا یه همچین آدمی رو کجای جهنم میذاریش؟ ما چرا تصورمون برای اینه که این عذاب فقط مال اشعث ابن قیس بوده و نمیدونم مثلا معاویه و امرهاس؟ نه، اینا بدتر میسوزن، چون اینا حکومت پا گرفته شیعه رو دارن میزنن زمین. اینا آرزو و آمال 124,000 تا پیغمبر رو میخوان بزنن زمین. برای اولین بار شیعه اینجوری ارتش داره، کوری میخونه تو دنیا. روزنامه تایمز آف اسرائیل میگه بعد از 2500 سال، بعد از حکومت کوروش و داریوش، من نگفتم، کی گفته؟ روزنامه اسرائیلیا، فردا نگید رایفی پور اومد گفت. داره میگه بعد از 2500 سال ایرانی ها دوباره رسیده اند به مدیترانه. یعنی اینقدر کوروش دوست داری، داریوش دوست داری، انوشیروان دوست داری، نمیدونم کی اینا رو دوست داری، اون جوون پان ایرانیست دارم میگم، وطن دوست بگیم خوب، وطن پرست بعد، پرستش فقط از آن خداست. میگم که حتی همین آرزوی تو هم کی محقق کرد؟ انقلاب اسلام. وگرنه هیچ کدوم از شهاد نتونستن، این هم انقلاب اسلامی بعد محقق کرد. یعنی او بنده خدا که با کوروش بخواب که ما بیداریم، اونم نتونست. کی برات محقق کرد؟ مدافعان حرم. وقتی صحبت انقلابه، حالا یه چیز عجیب تر بهتون میگم، همین آقای ابو مهدی مهندس، من دارم خودمونی خودمونی دارم حرف میزنم، همین آقای ابو مهدی مهندس فرمانده بسیج حرم، فکر کنید زمان جنگ ما کجا بوده؟ تو ایران داشته با صدام میجنگید. خیلی ساده گرفتی، داشته با کیا میجنگیده؟ ها؟ میتونی بگی به خود عراقی ها. میدونی یعنی طرف به چی رسیده؟ نژاد چیه؟ مرز چیه؟ اسلام. و چه گرایشی؟ چه خانشی از اسلام؟ خانش معاویه ایش، اسلام اوپن، اسلام کاخ سبز، کاخ خضرای معاویه، اسلام هدف وسیله رو توجیه بکنه، اسلام آنتالیا. خلیفه دوم وقتی رفت یه بازرسی بکنه از حوزه حکومتی معاویه، خودش براش حکم زده بود، رفت دید اوه اوه چه بگیر به بندی رو انداخته، برو بیای داره، یه خورده تعجب کرد، گفت این چه کاری و اینا. چون شیخین رعایت میکردن خلیفه اول دوم، از خلیفه سوم به بعد رها کردن. گفت چی کار داری میکنی اینجا؟ گفت ببین من چون لب مرز اسلامم با این رومیا، این رومیا خیلی سلطنتی هن، من هم باید همینجوری باشم. استدلالش این بود برای چی؟ برای اشرافی گریش. یک طرف هم اسلام چی؟ اسلام نهروان، اسلام خرمقدس ها، اسلام آنهایی که شب در سجاده میخوابند، اسلام مفسران توهی از قرآن، اما مفسران قرآن، توهی از اهل بیت قرآن، اینجوری بگیم بهتره، اسلام یک مشت از حقیقت، نه همه حقیقت، اسلام تهجر. امروزیش بکنید، معادل اسلام معاویه میشه اسلام ترکیه، معادل اسلام نهروان میشه اسلام سعودی ها، اسلام داعشی ها. میبینید اونها هم با اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام مشکل داشتن، اینها هم با اسلام انقلابی ما چیه؟ مشکل دارن. خیلی جالب ها. در نفی اسلام حقیقی و ناب اون دوتا باید میلیون ها کیلومتر اصلا فاصله داشته باشن دیگه. اسلام متحجرانه اون سیستمش کجا؟ اسلام پرگماتیست و عملگرا کجا که هدف وسیله رو توجیه بکنه؟ اما میبینید در نفی اسلام ناب با هم مشترک، در نفی اسلام ناب با هم چیه؟ مشترک. شما میبینید ترکیه و عربستان رفته بودن تو یه جبهه از داعش حمایت میکردن. اگر روزی شما دیدیم، من و شما دیدیم که این دو خانش از اسلام با ما کاری ندارن، دو حالت اتفاق افتاده، یا ما شبیه این یکی شدیم یا شبیه اون یکی شدیم. این امکان نداره، ذات ما با هم در تضاده. اگر تونستی ابا عبدالله و علیه السلام و یزید لعنت الله علیه یک جا جمع بکنی، باید بتونن ما و سعودی ها رو یک جا جمع کنن. شده نیست. خیلی هم در همین مملکت خودم به زور میخواستن چیکار کنن، این کار انجام گفتیم بابا این آب و روغنه با هم، هرچی همش بزنی ولش کنی، روغن بالا آب پایین، اینا ذاتن در تضادن. موندن چی کار بکنن؟ از هر جا وارد شده از همون جا خدا زده، سنت الهی میدونید که دیگه، خدا قربونش بدن وقتی براش کوری بخونی از همون جایی که ادعاد میشه میزندت. مدلش چیکارش کنه؟ حالا شکایتی هم نمیتونیم بکنیم. فرعون این همه بچه میکشه، درست یا نه؟ یه پسر رو نکش فقط. کی بزرگش کرد؟ خودش. اصلا بورسیه کرده حضرت موسی رو دیگه. بزرگش کرد. تو آیاش هم داره میگه ناراحته وقتی دفعه دوم حضرت موسی رو میده، میگه بابا ما خرج تو دادیم. مدل خدا اینه. اون نمرود نادان تو بابل یه برج ساخت بره بالای ابرا، فکر می‌کنه خونه خدا بالای ابراست، بره خدا رو بکشه پایین خدایی کنه. اولین هواپیما رو هم این ساخته، برادران ویلبر رایت نساختن ظاهرا، می‌خواد دید هر چی می‌سازه نمیشه بالای ابرا رسید، برج میلادش نرسیده اون موقع با خشت و گل چجوری می‌خواستن برن بالا اینا. بعد دید نخوین که توهمیه، همینجوری نیمه کارو مونده، گفت چیکار کنم؟ گفت بقیش پروازی میریم. یه سبد چوبی آوردن و 100 تا عقاب گرسنه بستن بهش، یه نی هم زد اون وسط، یه گوشتی هم گذاشت سرش، گفت اینا بلند بشن یه آدم 70 80 کیلویی رو وزن تقسیم میشه میتونن تکونش بدن. ببین مغزش کار میکرده ها، یعنی اون کسی که ایده بهش داده همون کسی که ایده منجنیقو داده، شیطان. بعد تو همین هیروبیل لب برج وایستاده بود، داشت نفس میکشید، از همین اکسیژنی که خدا در اختیار همه ما قرار داده من باب رحمانیتش داشت استفاده میکرد، پشه ای داشت رد میشد، نفس که کشید پشه رفت و بینیش این سرسام گرفت، اومد لب برج افتاد پایین، اومدن با کارتک جمعش کردن، اومد بزرگترین پرنده رو بسازه بره بالا، خدا با کوچکترین پرنده که ساخته بودش آوردش پایین روی کشتی تایتانیک. نوشته بود که میدونید که نوشته معروفی داره کشتی تایتانیک که حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند، یعنی اینقدر. خب بسم الله بیا، بس وقت فکر نکنید غرق کشتی کار او دوتا بوده ها. آره اینو با داخل پرانتز گفتیم برای اهل فن، کار دختر پسره نبوده، آره اونا وسیله بودن و هدف قرب الله است، پراید بهانه است. این مدل خدا کی فکرشو میکرد از ایران همکارترین کشور در منطقه با اسرائیل، که یک روزی آدم بتونه تو همین مملکت خودمون من بتونم بیام سخنرانی بکنم برای شما، که الان نمیشه کرد، نه به صلاح، نه فقط بیام بشینم شبکه زیتون رو برای شما توضیح بدم، شبکه نفوذ زیتون، شبکه اسرائیل، شبکه اطلاعاتی اسرائیل در ایران قبل انقلاب چی کار میکرد، و همیشه ما تا قبل انقلابشو میگیم، تو اینجا هاشو میشه گفت، و بعد انقلاب چه ها کرد، چجوری بعضی از آدماش بعد از انقلاب کماکان ماندند. کاری نداره، من چی کار کنم، طرف خودش تو خاطراتش نوشته، بنده خدا خاطرات نوشته، کتاب نوشته، خاطرات نقل کرده، مصاحبه کرده، بعد خبر نداشته که تو اسناد ساواک به ایشون اشاره شده، اسناد ساواک هم کتابش جدا چاپ شده، کاری نداره، فقط دوتا کتاب بذار کنار. مثلا نوشته که مثال بزنیم که حل بشه. آقا من با رفتم حکیمیه 14 بهمنیم 15 بهمنیم 15 بهمن بعد از نماز مغرب و عشا مهدیه مسجد شد، مسجد امام مهدیه جل الله حکیمیه رائفی پور سخنرانی داشت، خب، و من هم باش، من رائفی پور رسوندم، اصلا اینجوری بگیم بهتره، بوی عزیزی که ما رسونده بهش بخوره خورده. خب بعد از اون طرف بری اسناد مثلا ساواک رو بخونی، نوشته عامل ما رائفی پور را تو این روز تو این ساعت نیست برداشته برده حکیمیه. خب دوتا بذار کنار هم دیگه چی بگیم، اونو خودت گفتی، اونم ساواکی ها گفتن، بندگون خدا اونم بعد گزارش میکردن، بالاخره اسناد ساواکی فکر نمیکردن انقلاب بشه، که از دل این مملکت، دل این مملکت، ببینید انقدر ما به اسرائیل نزدیک بودیم که اسرائیل میخواسته از فلسطینی ها، از فتح، از جنبش فتح جاسوسی بکنه، به واسطه ساواک میکرده، تره کریستال موساد یاد میداد به مردم که طرح ماهان، به مردم که عکس امام تو ماه دیده میشه، موساد بود این طرح رو یاد داد که اگه فلان قرآن رو واکنی فلان سوره، اگه یه دونه تار موجه موی چیزی دیدی فلانه، این همه طرحهای موسادیه. از دل این مملکت یک جریانی شکل بگیره ضد اسرائیلی ترین و اصیل، دروغی نه، به خواب شبشون هم نمیدیدن، درست شد یا نه؟ پس این خدا اراده کرده. ببینید یکی از نمایندگان کنگره آمریکاست، دموکراته، میره یه سخنرانی میکنه، من خیلی در بدرم سخنرانیشو پیدا کنم، فیلمشو زیرنویس کنم بذارم تو اینترنت، چون اونا تو سایتاشون هست، بعد اسمشو چون یادم رفته نمیتونم سرچ بکنم. ایشون میاد سخنرانی میکنه، مسخره میکنه جورج بوشو به خاطر حمله به افغانستان و عراق. چی میگه؟ میگه من هر جوری حساب میکنم جورج بوش آدم ایرانه، میخواد مسخره کنه جورج بوشو، نه که واقعی اینو بگه. میگه من نگاه میکنم میبینم این همه چند صد میلیارد دلار ما هزینه کردیم اومدیم عراق و دو دستی تحویل ایرانی دادیم، کلی هزینه کردیم، یکی از دشمنانه بلقوه که چه از کنم، میگه بالفعل ایران رو در شرق ایران، در افغانستان، طالبان و القاعده رو اون انسجام ازش گرفتیم، و این اواخر اینا موشکای ضد هواپیما هم دسترسی پیدا کردن، هواپیما ما رو میتونستن بزنن. میگه من هر جوری حساب میکنم، ما اومدیم تو عراق رفتیم، اومدیم اصلا عراق و افغانستان رو بگیریم که بعد سوم ایران رو بزنیم، اومدیم گیر کردیم نمون، بعد یه لحظه نگاه کردیم میگم اه رسیده به مدیترانه. اومدن تو سوریه، ببین از همون جایی که فکرشو نمیکنن، گفت آقا اون جورج بوش اومد عراق رو تقدیم کرد، اوباما اومد سوریه، فکر کنیم ترامپ هم میخواد اسرائیل رو بده، و اون قدرت الهی فلسه. بنده به شما بگم این نهال ریشه شو انداخته، و ان شاء الله این نهال ثمرش رو خواهد داد که داده است، اینطور به شما بگم، و منتج به ظهور آقا صاحب الزمان عجل الله ان شاء الله خواهد شد. به من منتها جمهوری اسلامی بعد ببینیم میتونه پا به پای انقلاب اسلام بیاد یا نه. به ما چک سفید امضا ندادن، این فکر نکنیم ما هر کار دلمون خواست بکنیم از دایره انقلاب عقب نمیفتیم. نه آقا، ما حتما، نه این نیست، انقلاب حتما، اما آیا جمهوری اسلامی میتونه پا به پای انقلاب پیش بره؟ باید پیش بره. من جمهوری اسلامی با رویکرد انقلاب اسلامی، با اهداف انقلاب اسلامی رو شبیه یک چرخ غنی‌سازی میدونم که داره میچرخه به سرعت. اگر میبینید سر و صداهایی داره در میاد، اینا نخالایان که میافتن بیرون، چون غنی نیست، اصلا ساخته شده برای غنی‌سازی، تعارف هم نداریم. شما میگی فتنه کار فتنه‌گره، من میگم فتنه کار خداست. قرآن میگه و حضرت موسی خداوند متعال میفرماد انا فتنا قومک، ما فتنه رو درست میکنیم. اصلا میدونید فتنه از من یه اعتقادی دارم رو درسم پس میدم، فتنه از نظر من کلک خدا برای رو کردن منافقینه، چون منافقین به این سادگی خودشون رو نمیکنن. مثل این تمساها، یه دو تا چش بیرونه تو اون مرداب اصلا نمیبینیش، یک لحظه میاد بیرون شکار میکن دوباره میره. ای کجا رفت؟ تو این بزنگاهان که باید دقت کرد، رصد کرد، ببینیم دم انقلاب کیا، موقع جنگ کیا در رفتن، کیا موندن، کیا قبل از حمله. ما چیزو تو کانال مصاف هم گذاشتیم دیگه، نگاه کنید، بچه های 2000 سپاه، اون موقع 2000 سپاه اون بخش بود که رو اسرائیل کار میکرده، هیچی هم نداشتن، فقط یه نفر نیرو داشته. از طریق گزارش هایی که از فرودگاه مهرآباد برشون میرسه متوجه میشه که یه سری پروازهای تهران آتن و تهران حالا یا استانبول ترکیه و یونان خیلی زیاد شده و افرادی که میرن تیپ توریستی ندارن، خانوادگی دارن میرن. بررسی میکنم اینا همینا کلیمی هم یهودی هم. و پروازها هم اوپن میگیرن، یعنی که مقصد و معلوم نیستن که برگرد، بلیط دو طرفه میگیره بدون تاریخ برگشت. اینا حساس میشن، چند نفر اینا رو بازجوی خیلی محترمانه میکنن و برای چی و فلان. اینا میگن آها به ما گفتن از بالا دستور رسیده، تفریح هم نیست، ما دارن. گفتن دو ماه برید بعد دو ماه برگردید. میگه در همین اسم ما تو کانال گذاشتیم، اسم آژانس هواپیمایی رو گذاشتیم، همه رو گذاشتیم. میگه که در اثنای همین بود صدام حمله کرد. میگه میدونید قبلش مثلا دیدید میگن که یهودیای برجای تجارت جهانی رو قبلش گفتن اون روز نرفته بودن، اینا داشتن خالی میکردن که بعد چرا گفته بودن دو ماه، چون تصورشون این بود که دو ماه کار تموم شده دیگه، اصلا صدام مستقر رو اینا قشنگ بر میگردن گل و بلبل شده مملکت براشون. دستون درد نکنه مستحضر چه ارز میکنم؟ نشد دیگه، حالا موندم توش. یعنی میخوام بگم اینجوری اینا برنامه ریزی دارن. تو اون جنگ من بیام ببینم کیا در به در دنبال انحلال ارتش بودن قبل جنگ، اینا به زنگاهای تاریخی که ما باید حواسون بشه، کیا در به در دنبال پس دادن تجهیزات نظامی بودن، میگفتن آقا اینا همه را پس بدیم لازم نداریم. نکات ظریفی دارم عرض میکنم، ساده دارم میگم اما خیلی مهمه. کیا بودن رفتارهایی با ارتشی ها کردن که ارتشی ها رو بیزار کنن از انقلاب اسلامی؟ سپاهی وجود نداره، 58 تازه شکل گرفته، درگیر تجزیه طلبی های داخل، درگیر ترور هاست، درگیر اصلا نمیتونه مونده کجا رو بپاد. اون نیروی نظامی که بعد کار انجام بده ارتشه، کی داره ارتشو قل و قم میکنه؟ شما میرم خدمت امام رسیدن، امام مخالفت جدی که میخواستن منحل کنن ارتشو. اینا هم بزنگاه هاست. مذاکرات الجزایر بزنگاه های تاریخیه که باید دقت کرد. 88 بزنگاه تاریخیه، چون اون جاهایی که میان بیرون شکار کنن برن تو. پس فتنه ها از یک جهت ده ها فاکتور مؤثر داره. یک جهت از این جهت از این حیث میتونه مهم باشه که خدا منافقا رو رو میکنه، خدا نفوذی ها رو رو میکنه برای مردم فهیم. کیا بودن تو انقلاب پیامبر توی احد؟ شتاب فرارشون، شتاب سفت و صدشون 3 ثانیه بود. چرا مردم، چرا مؤمنین نفهمیدن؟ تو جنگ باید بشناسی دیگه. گفت بذار تبل جنگو بزنی، مرد از نامرد شناخته میشه. باید دعوا درست شه وگرنه لافشو میزنن. باید دعوا درست بشه، بیم کی وا میسه که در میره. ای بزن بهادر اینجا جاشه. فلذا نخواهید از خدا که اجابت نخواهد کرد، و این عین روایت معصومه است، که ما دچار فتنه نشیم. سنت الهی است. این غنی‌سازی باید صورت بگیره. امیرالمومنین فرمود جوری این غنی‌سازی صورت میگیره، نخاله ها میفتن بیرون که هی میری به انبار آردی، هی میری سر میزنی یه تیکش کپک زده، هی جدا میکنی، که حضرت فرمود آخر جز به اندازه چند لقمه نونی آرد نمیمونه. این به این معنی نیست که ما تو حوزه جذب کار نکنیم، برداشت غلط نشه، حداقل مشی بنده رو که شما میدونید چیه. نمیخوام بگم نگران از این اتفاقات نباشید. یه روز بنده خدای خیلی اذیت میکرد تو مملکت، اینکه جلوی ما رو گرفت گفت خدا مرگ اینو برسونه، انقلاب از دست اینا بشه. گفتم حالا اون که دست منو تو نیستش، حالا اما میخوام بهت بگم اگه مرگ اینو برسونه یکی دیگه علم میشه. سامری ها همیشه هستند تو انقلاب حضرت موسی. تمام اون جماعتی که گوساله پرستیدن سامری بودن، چون دوست داشتن بود. اون کسی بود که استارت زد، همشون دوست داشتن، دنبال بهانه بودن. تمام اون کسایی که قدیر رو دیدن و زدن زیرش، پشت در خونه از زهرا آمدن. متوجه شدید؟ سکوت کردن، راضی بودن. جمهوری اسلامی به واسطه فرهنگ انقلاب اسلامی داره غنی‌سازی انجام میده. منافقا دونه دونه میفتن بیرون. اونهایی که سسته منافق نیست، یعنی نفاقش از حیثی نیستش که عقیده باطل دارد، نه، از این حیثی که اطلاعات دینی درست ندارد. چون ما چند مدل نفاق داریم در قرآن دیگه، میگه یک نفاق، نفاق او صحابه پیغمبره که دور توی پیامبرن تو مدینه حول خودتن، آیه قرآنه. یک نفاق هم نفاق اعراب بادیه نشینن، اون اصلا اطلاعات درستی از دین ندارن. شیخ عشیره مسلمون شده، همشون مسلمون شدن. شیخ عشیره بودایی میشد، بودایی میشدن. خورشید پرست میشد، خورشید پرست میشدن. فرض که از صحابه پیامبر چیکار میکنه؟ اون روز خاصی که قرار بیعت از مردم گرفته بشه، یکی از این اعراب، یکی از این قبایل بادیه نشین بنی اسلم رو میاره دیگه، میریزن تو کوچه، تو خیابون. اینا هم چوب برمیدارن شروع به مردم رو زدن. این که دارم میگم تو منابع برداران اهل سنته، همون آقا، همون کسی که بعدا میره پشت در خونه از زهرا، میگه فایز آرعی تو اسلم فایقن تو به نصر. یه وقتی من دیگه این قبیله اسلم دادم، یقین پیدا کردم که ما پیروزیم. این تو منابع مستند، یعنی سندی هم بررسی شده، این منابع برداران اهل سنت. یک عده شی پیغمبر دور خودتن. این دو جنس نفاق با هم تفاوت داره. این نفاقش از جنس این که علم نداره، عمیق نشده، اون نه، اون میدونه و داره میزنه. باید اینها رو بشن، باید حجت تمام بشه. ولی از این ناراحت نباشید. لتو غربلون نه غربلتن، غربالتون میکن. لتو بلبلون نه بلبلتون، دوچار بلا میشیم ما. جمهوری اسلامی داره پیش میره، اینا رو همین نازه بیرون، همین نازه بیرون، همین نازه. ای فلانی باشه، فلانی از زبر گنده تره. ما مؤسسه و مردمی اداره میشه. برادرم فرمودید هیچ شغل دولتی نداره، نامه ننویسید. همین که نامه میرسن انگار ظاهرا مردم از یه عده دیگه بندگون خدا اونامید شدن که به ما نامه میدن دیگه. ما شغل دولتی، حکومتی، لشکری، کشوری، هیچی هست. 7 دولت آزادم، خب ندارم مؤسسم نزید، هیچ جای یک ریالم بودجه نمیگه، مردم یه داره میشه، مردم یه مثلا کمک میکنه. با اینکه اجازه هم دارم از برخی از مراجع بابت گرفتن 1/3 وجوهات، یک ریالم تالا وجوهاتم نگرفت. با این وجود هم اول من باید بگم که فکر نکنیم وابستگی به جای دارم، برای همین هم جیبم محکمه، دهنم بازه، من چپ و راست برای معنی نداره، اصلاح طلب و سوگیره برای پیدا کنم، انحراف ببینم، موشک و حواله همون جی پی اس نقطه میزنم. یه مدت میگفتن این اصلاح طلبه، برای چی؟ دوتا نقد به اصولگراها کرده بودیم، بعد گفتن نه این اصولگراها، دوتا نقد به اصلاح طلبها کرده بودیم. تبعهم خودتونه. انقلاب اسلامی مرز، این حد و مرزا و این چیزها رو نداره. چپ و راست چیشه دیگه؟ یک نفر عاشق دینش و مذهبشه، رو به ظهور داره فکر میکنه، در این راه حواسش به جمهوری اسلامی و وطنش هم هست و میدونه باید این وطن سرفراز بشه، چون سنگر اول انقلاب اسلامی، چون اول علمدار انقلاب اسلامی ایران باید پاش باشد. یعنی این ایرانی بودنمون هم از این حیث مستحضر چرز میکنم دیگه. تجربه هم نشون داده که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو استالا نگه داشته. برعکس فکر نکنید ها، وقتی جنگ شده کیا رفتن دفاع کردن؟ کسی که تفکر انقلاب اسلامی قبلش، ملی مذهبی کجا بودن؟ ها؟ بیاین 1000 تا از شهیداشون اسم ببرن. 1000 تا که خیلی زیاده. ندارید. اون موقع سوراخ موش اجاره میکنم. ملیت. کجا؟ همین نقشه گربه توی خاورمیانه رو سربنده یا زهرا یا صاحب الزمان یا حسین یا امیرالمومنین حفظ کرده والا. الان اگر تفکر انقلاب اسلامی نمی بود، من و شما به جای این جلسه الان اینجا سنگر بسته بودیم جلو داعش داشتیم می‌جنگیدیم. اگر مدافع حرم مدافع وطن شد، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست. اگر دینی باشه انقلاب اسلامی بر گردن جمهوری اسلامی دارد بیشتر، اما ما قائل بریم که جمهوری اسلامی باید بمونه. این ایران با همین پرچم مقدس باید محکم بیسته، چون نماده. دشمن هم همینو فهمیده با انقلاب اسلامی نمیتونه در بیفته. گفته میرم قلبشو میزنم. اومدن لبنانو بزنن، خودشون گفتن، من که نمیگم، موشه یعلون میگه، وزیر جنگ اسرائیل بود، میگفت ما اومدیم ایرانو بزنیم، دیدیم یه مچی داره به اسم حزب الله گلوی ما رو گرفته. گفتیم اول این مچشو بزنیم. رفتیم 2006 جنگ 33 روزه مچشو بزنیم، دیدیم نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون بازو خون رسانی کرد، منظورش سوریه است. این بار باید اول بازو رو بزنیم. از این بیشتر بنده خدا بگید چی بگم. آمی آیلون رئیس سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل بوده، من مصاحبهشون رو تو کانال مؤسسه‌مون گذاشتم، رسما میاد میگه آقا ما نمیتونیم با اینا بجنگیم الا اینکه ببینیم کل اهل سنت رو یک ائتلافی درست بکنیم بریم پشت این آقای امشیم، اینا رو بنازیم به جونه ایران. حالا ما که برادر لفظ اون رو من گفتم، من قبول ندارم، ما میگیم تکفیری ها رو این کار کردن، یعنی افراطی ها رو در بین کشور اهل سنت اومدن داعش درست کردن. چی شد؟ از غذا بچه های امام حسین باید بچه های یزید رو جمع کنن. آمریکا نباید پایان داعش سوت بزنه، ما باید بزنیم که به همه دنیا بگیم ما هم خانشی از اسلام هستیم که با خانش اشتباه از اسلام به جنگ افتادیم. و این سوال بشه برای مردم دنیا، یه ایرانی ها مسلمونن و داعشی ها مسلمونن، پس چرا این اونو جمعش کرد؟ میلیاردها دلار خرج میکردیم اینجوری ما اسلام انحرافی رو به دنیا معرفی کنیم، نمیتونستیم. قبول دارید یا نه؟ نمیتونستیم. چقدر با پول خرج میکنیم؟ چقدر با پول خرج میکنیم اسلام ابو سفیان رو رسوا کنیم تو دنیا؟ کار به یه جایی رسیده که زمانی که امریکایی‌ها در کنگره گیر داده بودن به اوباما که چرا داری با ایرانی‌ها مذاکره میکنی، خیلی جالب این جمله اوباما، من برای ائمه جمعه اهل سنت سخنرانی داشتم براشون گفتم، شهر کردنشینمون، گفتم کار به یه جایی رسیده برادران بزرگوار اهل سنت، بیاید اعلام براءت کنید. ما در مقابل غم زنا ما اعلام براءت داریم میکنیم، میگیم اینا از ما نیست، این اشتباه ما، این انحراف. شما هم بیاید خودتون اعلام براءت بکنید، این درستره، وگرنه با هم یکی میبیننتون. کار به یه جایی که اوباما سرچ کنید میاد، انگلیسی سرچ کنید، اوباما وقتی میخواد جواب بده اونا میگن چرا داری با ایرانی که مسلمانه و این مسلمانا تروریستن مذاکره میکنی تو؟ اون برمیگره جواب میده که نه، ایرانی‌ها شیعه‌ان. از این بهتر چقدر تو باید پول بدی که اوباما بیاد برای تو تفکیک کنه شیعه رو از غیر شیعه؟ گفتم ببین تو لسان اوباما تکفیرها دارن مصابه میشن برادران اهل سنت، بیاد خودتون از خودتون دفاع کنید. ما چند مدل انقلابی داریم. یک عده پس چی؟ نفوذی ها و منافق هایی که میرن بیرون. یک عده دیگه اینا هستن اطلاعات درست ندارن، نفاق ناشی از عدم آگاهی، مثل اعراب بادیه نشین، یه تقی به توقی خورده، نه بچه مسلمون بوده گفته بریم وسط، اما نمیدونسته پا انقلاب وایسن انقدر سختی داره، اون وسط رو گفته آه ما بریدیم آقا ولی مکنت خود. اینم یک دسته. یک عده نه، اصلا اینا خاکستری هر طرف باد میومده چارشاخ میزدن، میگفتن لا فعلا نون تو این کاره. یکی از این دوستان ما هست که من دوستان ما 65 سالشه بنده خود، بعد ایشون از بچه کمیته اول انقلاب و مسئولیت هم داره الان، یکی از همین روحانیونی که خیلی هم حرف عجیب غریب میزنه تو مملکت و کار عجیب غریبی هم میکنه و مواضع خیلی عجیب غریب، گفت خدا گواهی بچه محل ماست. گفت این یک شب عمامه گذاشت سرش. گفت اون اوائل ما میرفتیم هی گیرش مینداختیم تو مسجد، آجا مسئلتون، من وضو گرفتم اینجوری اینجوری شده. آقا اذیت نکن دیگه برو. نون تو این لباس بود اون موقع بریم. شما میگی که آقا نیرو انتظامی میگه اگه یک نفر اومد با لباس نیرو انتظامی از شما چیز، شما چیکار کنید؟ کارت شناسایی بخواد. میدونی چرا؟ چون دشمن و دزد همیشه میره تو پاکترین لباس که خوب از اصلا پوشش بده خودش رو. این نشونه تقدس این لباسها. مثال گرس کردم، یک عده اینجوری هن، اینها باید رسوا بشن، نباید پیش بره. یک عده مردم عادی هستن که حجت باید بر اینها تموم بشه. این سؤاله برای خیلی از من و شما که آقا رابطه مقبولیت و مشروعیت و این دوگانه مقبولیت و مشروعیت در انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی چیست؟ کجای اسلامه؟ از این طرف ما داریم اکثر هم لا یعقلون لا یفقهون لا یشعرون لا یؤمنون فاسقون چه چه چه، بس اکثریت و این مقبولیت رو بذاریم کنار، از اون طرف هم تو لسان امام و آقا بسیار جدی بحث مقبولیت مطرحه. رأی مردم چیه؟ مطرح جمهوری اسلام نه اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. من عرض میکنم این رو اگر ما به نگاه دقیق و عمیق به تشیع داشته باشیم میفهمیم کجا؟ اونجا که شما میبینید 11 امام خدا فرستاده، امام آماده بوده، جامعه آماده نبوده، نتیجه نداده. فلزا تربیت جامعه اصله. من و شما میگیم که امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، این 4000 تا از مریخ یهویی نیومدن با سفینه، که بستر آماده شده، شرایط آماده شده. کار کیه؟ برید تو امام سجاد علیه السلام. وقتی همینطور هی برده و کنیز میگرفت تربیتشون میکرد، علامه آزادشون میکرد. در روایت داریم که یک نماز استغاثه بارونی خوندن، نماز بارونی خوندن، بعد بارون نمیومد، یه یک پولداری بودن بغل وایساده بود نگاه کردی که یکی از همین برده هاست، دستشو برد تا این گفت ابرا جمع شده، باری تعقیبش کرد، دید اومد رفت خونه علی ابن حسین علیه السلام. بعد گفت من دنبال یه همچین خادمی میگردم. حضرت عباد گفتش که کدومی که اینا رو میگه؟ گفت این بود. گفت چی شد؟ گفت من اینو میخوام. گفت میخواد چی کار؟ گفت من از شما بخرمش. حضرت فرمود از خودش بپرسگی ایرادی نداشته، من حرفی ندارم. نه ازش بپرسیم؟ مگه خادم ازش میپرسن؟ نه توی خونه اینجوریه. بعد عجیبه. اون ناراحت شد، گریه. آقا من شما رو کجا بذارم برم؟ گفتش ببین آقا، من که نمیخوام برام خادمی کنه، من میخوام اینو بخرم آزادش کنم، خودم بشم خادمش. من دیدم این چی کار کرد، من دیدم این چی کار کرد. تا اینو میگه اون خادم هم جلو چش همه دست برمی میگه خدای قرار نبود لو بره، حالا که لو رفت مرگ ما رو برسون. میگه همونجا سرزب جان داد مرد، اینا رو تحویل داده. موارد متعدد ما در تاریخ داریم که جمعیت کوفه به نفع محبان امیرالمومنین میچربید، خلفا اخراج گروهی میکردن، 20,000 نفر، 10,000 نفر. اینا کجا میرفتن فکر کردید؟ میومدن توی این مملکت. کجا میرفتن؟ میرفتن یمن. میرفتن کجا؟ میرفتن بحرین. و فرهنگ اهل بیت چیکار میکنن؟ صادق میگه اگه 4,000 تا آقا امام صادق پامنبری داره، بعد ببینید زمینه رو چی؟ زمینه فرهنگی. امیرالمومنین 25 سال بعد خونه نشین باشه که بعد 25 سال جامعه اقبال نسبی پیدا بکنه که به سر کار. فرض مقبوله دیم چه نقشی داره؟ نقش تربیتی داره. اگر قرار بود امام زمان به خودی خود بیاید، پس ما چی کاری بودیم؟ مثلا دعا برای چی؟ پس چرا انتظار فرج افضل اعمال عمله؟ این معنیش اینه که یه اکت، یه کنش، یعنی این انتظار داینامیکه، انتظار پویاست. انتظاری ما باید، یعنی جامعه شیعه آماده بشه، باید امتحان پس بده. از کجا معلوم این آقا بیا شبیه آقا بیاهای کوفیا نباشه؟ اگه ما گفتیم اونا که نوشتن، اگه ما گفتیم اونا که مهر کردن، از کجا معلوم؟ باید امتحان پس بدیم. بله ائمه قبلی رو، ائمه قبلی رو قبل از بعد از ظهور آن امام و حضور آن امام در میان مردم امتحانا پس گرفته می شد، اما چون امام ما و آقای ما امام منصور است، پس امتحان بعد از ظهور خیلی معنی نداره. اون امتحانا باید قبلش جامعه شیعی بده. یکی از مهمترین امتحانات امتحانات حکومت داریست. سالها ممکنه 50 نفر دو نفر با هم رفیق باشن سر مسجد، دفتن با هم هیچ مشکلی پیدا نمیکنن. 10,000 تومان پول وسط بیاد، حالا حالتون میپرسم. حب مقام، جاه، آدم میزنه زمین. زبرها کل و پا کرده، طلحه ها کل و پا کرده. و من معتقدم تو این 1400 سال این دستگاه فقاهت شیعی تربیت رو انجام داده. اینقدر من و شما راحت داریم صحبت کنیم، امام زمان 5 سالش بود امامت رسید، چقدر راحت حرف میزنیم. در زمان ائمه قبلی ما اینطور نبوده ها. شما یک کسی مثل یونس از یاران امام رضا علیه السلام که عموم، یعنی همه علمای رجال ما میگن ایشون ثقه است، یونس ابن عبدالرحمن، همه ثقه میدونن. زمانی که در مدینه مدرسه ختم گرفتن برای آقا امام رضا، ایشون بلند میشه میگه خب بس دیگه گریه، حالا چقدر گریه کنیم؟ با اینش زیاد من حالا کاری ندارم، یعنی میگه پاشیم یه کاری کنیم. خب این خوبه. میگه ابوسعد رحمت الله علیه میپرسه خب یعنی چی چیکار کنیم؟ میگه پاشید بابا ببینیم یه چه خاکی تو سرمون کن تا ما که این بچه بزرگ بشه، یه فکری بالا شیعه بکن تا ما که این بچه بزرگ بشه. منظورش از بچه کیه؟ حضرت جواد علیه السلام. که عباس سر تجا یقش رو میگیر و یه دوره امام شناسی کوتاه براش انجام میده و حواسش جمع میشه. با تو کجایی؟ عیسی یه روزه پیغمبره، تو امامت رو اینطور میفهمی؟ بس بعضی ها باید چی باشه؟ تربیت میشه جامعه و حجت تمامش بر جامعه، برای بخشی از این جامعه شبه به وجود اومده شد. 13 میلیون هم کم نیستن که آقا اینجا تقلب شده. خدا شیعیانشو ول نمیکنه، خدا باید حجت تمام کنه، بگه 13 میلیون رو میشه تقلب کرد، 250,000 تا رو نمیشه؟ 92. آقای دکتر روحانی با 270,000 تا رأی رئیس جمهوری 13 میلیون نظام میتونه تقلب بکنه اونجا، 11 میلیون تفاوت رأی آقای احمدی‌نژاد آقای موسوی، 11 میلیون تقلب میتونه بکنه، 270,000 تا نمیتونه تقلب کنه و حجت تمام بشه. حضرت حجت اساسا زمانی میآید که حجت ها تمام شده است. شما فقط خودتو نبین، جامعه باید برسه. میگه شهر بی قانون قورباغه هفتیرکش میشه دیگه. ما تو دفترمون دیگه بعض ما میشیم پیش نماز. بعد وایستادیم حالا یه دی دیر میرسن چیکار میکنن؟ امام جمعه از کجا میفهمه؟ یا الله یا الله یا الله. میبینی 20 نفر رو نگه داشتی برای کی؟ برای یه نفر. بیستیم یک جا امام جامعه باید جامعه رو نگه داره ولو تعداد کم برسن، واسه تربیتی داره. اگه قرار بود امام زمان همینطور بیاد مخواست بیاد برای خودش امامت کنه زبانم لار. بعضی حالا نماز هم شد آقا چه خبره اینقدر کشش میدی، زود نماز تمام کن. یا نیومد که نیومد، به درک که نیومد. ای اصلا کارش همینه، همیشه دیر میره وضو بگیره. بخون زود تمامش بریم. فرمود اونایی که حتی عقب بمونن، اونایی که شما جلو بزنن، اونا کارشون خرابه. و لازم لکم لاحق، اونایی که ملازم شمان و با شمان درست. دو گروه شکل گرفتن از این دسته‌بندی بازید. من دارم 5-6 تا سخنرانی راجع به بحث راجع به انقلاب اسلامی دارم خلاصه میکنم توی جلسه. یک عده‌ای تو انقلابیگری میزنن جلوتر از امام جامعه. بجم دیگه، زود باش، نه آروم، این به درد نمیخوره. تونتر. یه عده میگه اوه امو چه خبره، آرومتر بابا. هر دوتا جامعه رو دوچار مشکل میکنه. ما فقط خودمونیم. امیر المومنین به حکمیت تن میده حضرت. برای چی؟ جامعه تربیت چه؟ جامعه گمانش برای اینکه این جبهه که مقابلش اهل قرآنه. امیر المومنین باید این جامعه رو تربیت کنه که با او قرآن رو وسیلهی برای پدر سوختگی خودش قرار داده. باید به جامعه اثبات بشه یا نه؟ هزینه داره این مذاکرات ابو موسی اشعری و امراس یا نه؟ داره برای جامعه. مالک میگه من فقط 10 ضربه فاصله داشتم تا کله معاویه، تا سر معاویه من فقط 10 ضربه شمشیر مونده بود. جنگ برده رو باخته، عیبی نداره، میارزه برادر من، میارزه از نگاه امیرالمومنین. کجا؟ آنجا که این جامعه تربیت شود. اما بخشی از اینها بی تربیتن، از توشون چی میاد بیرون؟ نهروان. رفتن دیدن پدر سوختگی هم راست هم دیدن، برگشتن امیرالمومنین فرمود حالا آدم شدید، درست شد، از این به بعد پس به حرفم گوش کنید. گفتن شرمنده، یه نکته هستیم مثلا. از او فرمود چی؟ باید توبه کنی. من توبه کنم؟ چرا؟ چرا به حرف ما گوش دادی؟ آدم به خدا آتیش میگیره از این ظلم. تمام این مذاکره زیر نظر خود انجام شد. تو بودی اوکی دادی؟ توبه میکنی یا باید میجنگیم؟ من بعضا صحابه اهل بیت، خب خیلی مقام بالایی دارم، اصلا دمت اهل بیت نمیدونم، در فزمت بریم دمت صحابه اهل بیت، بریم جلسه مالک شناسی بذاریم. اینقدر اون برق قوی 220 ولت ماها رو میسوزونه، ما موبایلیم، یه شارژر میخواد، آداپتور میخواد. اما از اون حیث من یه سری خطاهای راهبردی برخلاف صحابه اهل بیت رو عمدن میگم. میدونید چرا؟ چون این نگفتن ها باعث میشه ما امروز نتونیم درست تشخیص بدیم. بله، یونس ابن عبدالرحمن ثقه مورد اعتماد در حدیث، اما به خودش میاد اون ابو سلط قشنگ استخوناشو جا میندازه. این طور بوده. شما میدونید مثلا یکی از کسانی که نقش شده در تاریخ میرفت خدمت جلوی امام حسن رو میگرفت، از این شیعه های خود داغ بود، تونتر. بیا دیگه به امام حسن، بجم دیگه. کیه؟ حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی. این یکی از همون کسایی که برگشت به امام حسن متاسفانه بیادبی کرد و گفت چی؟ السلام علیه یا مذل المومن. بعد اون ماجرای متارکه جنگ، سلام بر شما، خوب ما مومن رو ذلیل کردی. آقا باید بریم بجنگیم بابا، نمیشه که نشستیم لم دادیم، بریم بجنگیم، شمشیر بکشیم، به درکی کشته شدیم. اون داغی رو میبینی؟ درست نیست. حالا حضرت حجر ابن عدی عاقبت به خیر میشه، اما یکی مثل زبیر نمیشه. امیرالمومنین نظرش در اون ماجرای سقیفه اینه که کسی شمشیر نکشه، اونا دنبال بهانن جنگ درست کنن، نسل پیامبر از بین ببرن. چرا سلمانی که تو ایمان رتبه دهه شمشیر نکشید؟ حتی من چیزی در مورد ابوذر دیدم خیلی عجیبه. ابوذر هم بالاخره سلمان نیست دیگه ها، ابوذر نوحه، رتبه نوح ایمانه. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماد میگن ابوذر نشیمنگاهشو میکشه تو زمین، تو همین ایام هم جا دارین در داوره، میدید اون حوادثو میزد به پاش، میگفت چرا علی ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. آقا زن من و شما که نیست، فاطمه است دارن اینجوری میزنن. سلمان اینجوری داره نگاه میکنه، دست به قبضه شمشیر گیر، اذن میرسی یا نه؟ این اون انقلابیه درست. بعضی توندن، هزینه سازی میکنن برای نظام. نداریم تو مملکتمون، نه پیغمبر داشته، امیرالمومنین داشته، ما نداریم، ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم. اون طرف ماجرا کسایی که شله، ای بابا گیر نده دیگه، همش جنگ، پدر ما رو در آوردی، 5 سال اومده به حکومت رسیدی، 3 تا جنگ تا الان درست کردی. رفاه زده ها، آسایش طلب ها. حضرت زهرا سلام الله علیها آسیب شناسی میکنه، یکی از اصلی ترین دلایل سکوت مردم سر سقیفه رو در ماجرای خونبار، اندوهبار، تأسفبار سقیفه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماد که میل پیدا کردید به راحت طلبی، به دع. میگه زیق رو ول کردید، میخواید از تنگناد فرار کنید به سع. راه ول کن بابا، سری که درد نمیکنه دست نمیده، الان بریم بابا به سراغ علی، بیچارم میکنه فردا دوباره. امروز خوب آسیب شناسی کرد، امروز گفتش که بابا سراغ علی نرید بدبخت میشیم. چرا؟ گفت میده ما کیو میخوایم؟ یعکل و یطعم. ما یکیو میخوایم یعکل، هم خودش بخوره هم یطعم، هم اطعام کنه بده ما بخوریم. این علی بیاد مور از ماست میکشه بیرون، این همون پیغمبره. یکی باشه بابا، سخت نگیره دیگه. حالا اینجا ای بابا ول کنید دیگه، همش با آمریکا با اسرائیل دارید، ولمون کنید دیگه بابا، چیکار دارید؟ مثلا مملکت دو روز آروم باشه دیگه. یعنی اصلا اساسا اگه تو تاریخ تکرار نشه، شما میتونی بری نعوذ بالله یقه خدا رو بگیری، بگی بر من حجت تمام نشد، باید حجت بر من و شما تمام بشه. هی عمدن از ائمه معصومین دارم دلیل میارم که حجت تمام کنم بر مسلمین، بر شیعیان، که بگم اگر شما ایرادی از این حیث بر نظام وارد میدونید، به طریق اولا باید به امیرالمومنین پس وارد بدونید. نعوذ بالله. وقتی بنشینی، وقتی دفاع نکنی، همینه. من و شما خدای نکرده، خدای نکرده، بخشین لفظ استفاده میکنم، یه شب بخوایم صبح بلند شیم آذربایجان جدا شده، نمیگیم مسئول این انقلاب، رهبر این انقلاب توانایی اداره نداره؟ نمیگن مردم و شب خوابیدن صبح بلند شدن انبار جدا شده بود، پس حق داشتن به امیرالمومنین حرف زدن؟ وقتی صبح و شب اینها رو داره به جهاد فرا میخوانه و اینا خوابن، بالا منبر امیرالمومنین به گریه میندازن، باید با همینه، با همین کج و کلاه انقلابشو پیش ببره، مردم رو تربیت کنه. کیه؟ یکی از فرمانده های لشکرش اشعث ابن قیسه، خودش قطام ابن ملجم رو هم آشنا کرده، کانکت کرده، پسرش محمد ابن اشعث امام حسین رو کشته، دخترش جعد امام حسن رو کشته، اصلا خانوادگی ژن خوب پدر سوختگی دارن. بابا در نهج البلاغه داریم حضرت به همه اشعث ابن قیس کنار امیرالمومنین کنار منبر میشست. میگه کنار منبر میشینی بالاخره؟ ما تو چشه؟ اینجوری میکرده. حضرت داره سخنرانی میکنه. یا علی اینی که گفتی به نفعت نیستا. حضرت فهمید اسکت منافق ابن کافر. ساکت شو منافق پسر کافر. ای قربونت برم ای منافق پسر کافره بچه رو فرمانده سپاه یمنیای شماست. چیکارش کنم؟ بندازمش بیرون؟ که 10 برابر ضربه بزنه. چیکار میشه کرد؟ از زمان عثمان این حکم ولایت آذربایجان و ارمنستان رو داره. امیرالمومنین اوایلش اومدنشون هنوز هست اونجا. بعد میارش نزدیک خودش فرمانده سپاه یمنی ها میشه. چاره ای نداره. بذار از این برای یکی از خوبا رو براتون بگم. که من بسیار ناراحتم از سخنرانی‌ها و منبری‌هایی که اینا نمیگن. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، امیرالمومنین به هیچ وجه رضایت نداشت محمد ابن ابی بکر رو برای حکومت مصر بفرسته به عنوان والی مصر. رضایت نداشت حضرت رو. بهتون بگم نه که محمد ابن ابی بکر بد باشه، نه، خیلی خوب با تقوا. به درد مصر نمیخورد، جوان بود. مصر کشور متمدن، کشور فرائنه است، مردمش مردم پیچیده این. هر کسی نمیتونه بره استاندار اونجا بشه، هر کسی نمیتونه وزارت خونه اونجا رو دست بگیره، هر کسی نمیتونه به رئیس جمهور اونجا بشه. حضرت نظرش رو کرد همین عبدالله ابن جعفر چنان جوی در زمان امیرالمومنین درست کرد، امیرالمومنین مجبور شد محمد ابن ابی بکر رو بفرسته. و ماجرا چی شد که در تاریخ نقل شد؟ خراب شد همه چی. حزب الله چی؟ من میفهمم، من بیشتر میفهمم. اینا تو تاریخ نه بخونیم. مجبور میکرم امیران رو به یک سری انتخاب ها. فکر نکنید امام جامعه ولی جامعه به سرعت میتونه با همه چی برخورد بکنه. نه، باید زمینه پذیرشش در بین مردم چیه وجودش. امیرالمومنین تا به حکومت رسید اومد صبح نماز دیدنن نماز شبشونو جماعت میخونن. این یکی از بدعتهای یکی از همون آقایان بود، گفت نماز مستحبی رو میشه به جماعت خون. تحلیلش اینه دیگه، وقتی نفر فقیه نباشه همینه دیگه. گفت خب نماز جماعت که ثواب داره، نماز مستحبی هم چیه؟ ثواب داره. با هم قاطیش کنیم همچین ملاتش میگیره دیگه. ما بدعته. یکی کار دیگه که متعه رو برانداخت. امیرالمومنین فرمود که اگر این کار نمیکرد تا آخر زمان جز آدمای مریض فکری کسی زنا نمیکرد. بعدها برادران اهل سنت به خاطر نیاز اجتماعی به مقوله ازدواج موقت چی درست کردن؟ نکاح المسیار. که صد رحمت به ازدواج موقت. ها پدر، این نکاح المسیارتون چیه؟ حضرت بودن گفت چی کار دارید میکنی؟ آقا تا حضرت فهمون چی کار دارید میکنی؟ یک داد و بیدادی درست کردن؟ وا عمرا وا سنتا وا اسلاما. حضرت فهمون بخونید. نمیشه یه هایی تغییر داد. بابا جامعه باید آرام آرام بپزه. من روز دیدم یه اسمس برای ما یکی فرستاده از یه اختلاسی، مثلا رقمی که زده بود و برایش ضرب و تقسیم کردم دوباره فرستادم، گفتم ریاضی هم خوب چیزه، دو تا شکلک خنده فرستید، یعنی شرمنده. من دلار 4500، دلار چنده الان دیگه باید به روز قیمت بگیریم. خب اون موقع 4500 بود که اسمس رو جواب دادم. بعد دلار 4500 برای ضرب و تقسیم کردم، رقمش میشد 2000 میلیارد دلار. میشدم ریاضی هم خوب چیزی، ضرب و تقسیم دو بفهم یعنی چی. بودجه ایالات متحده آمریکا. نمی چی میگی؟ مردم باید آرام آرام براشون جا بیفته. مردم خیلی چیزا رو نمیدونن. بعد این تربیت، امام شناسی و ولی شناسی. امام شناسی یه بحث، ولی شناسی بحث دیگه. چون ممکن است ولی شما الزاما امامتان الان نباشد. و بعد این دست یه روز یه بابایی رفت یک جایی نماز بخونه، استخاره بگیره. پیش نمازش مثل من بود. من تو دفترم پیش نماز وایمیستم. این رفت بین دو تا نماز استخاره بگیره، بعد یهو دید که این پیش نماز یه پا نداره. بعد دید یه دستم نداره. دید بعد یه چشم نداره. یه گوشم نداره. هر چی جفته یکی یکی نداره. نصفه به قولی منو. گفت ویلش کن استخاره را اصلا. من نیست بغلش کنی چه اینجوریه؟ گفت این هیزی میکرد چششو در آورده. گفت من گذاشتش پیش نماز؟ گفت حالا. گفت دستش؟ گفت سرقت میکرد. قطع کرد. گفت پاش؟ گفت دنبال ناموس مردم افتاده بود. گفت گوشش؟ گفت استراق سم میکرد. گفت گذاشتی پیش نماز؟ گفت آره گذاشتیمش این جلو کفشامونو ندوسته. جلو چش باشه کفشامونو ندوسته. یک جایی ما سیاست ایجاب میکنه، میگه دوستت را نزدیک بدار دشمنت را نزدیکتر. میگه چرا چش باشه این اشعه اگه تو آذربایجان باشه معلومه چیکار میکنه، بیا چش بشه ببین چه غلطی میکنه. حضرت این ولی من اسکت منافق ابن کافر. از اون طرفم حالا شوکه زده زیاد ابن ابی یکی دیگه از اون حاکم فارس امیرالمومنین، اینقدرم حضرت ازش تعریف کرده. چرا؟ چون این از این لوسا بود، این نیاز به تعریف داشت. بعضی دیدید تو انقلابیگری لوسن، سری چهار تا اخشون کنید دو تا سایت علیشون یه چیزی بنویسن میذارن مملکت میرن. این نیاز به تعریف داشت. بعضی هستن نه، مالک نیاز به تعریف نداره. بیشترین تعریف امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت مالک کرده. عمار نیاز به تعریف نداره، بعدش که باید افسوس بخوره بگه این عمار. این لوسا سوسولا رو بعد دستشونو بگیری آروم آروم بیا بعد به حضرت بگه چرا اینا بیشتر تحویل گرفت، این لابد این مناس. این تحلیلتون از ولایته؟ اینا رو باید بفهمیم. اما یه سوال از شما میپرسم، جواب منو بدید بسم الله. در مورد مالک حرفی داری؟ من برای علی همچون علی هستم برای پیامبر. اینو ما به زبان مالکش کردیم. این از زبان کی درستش؟ امیرم میفرماد مالک برای من مانند علی برای پیغمبر. یا خدا. که اخیراً یه دی دوره افتادن، خبر دارید یا نه؟ دارن کتاب و مقاله علیه حضرت مالک می‌نویسن. تا این مملکت خودمون. نباید این اندیشه ها باید شناسایی بشه. مالک در تاریخ شنیدید که دو مرتبه صدا رسید بهش، خبر رسید که مالک برگرد، اما گوش بگید نداد. میتونیم برداشت کنیم مالک ولایت پذیر نبود؟ آره یا نه؟ نیاز به تحلیل داره. دفعه سوم گفتن مالک اگه میخواد علی رو زنده ببینی برگرد. دیگه برگشتم که میگم تا 10 ضربه شمشیر بیشتر فاصله نداشت. مالک خوب میدونست دوتای اولی مشقیه. مالک آتش به اختیار بود، یعنی من اینجا نیم تو هم کارو تموم کن. منتها تا پا جون امامش رسید دیگه نمیشه. اوجب واجبات تا یخاف القتل وسط اومد برگشت. عرض آخرم، تا پس چی شد صدای شمشیر به خیمه های شام رسید چی شد؟ دور خیمه کیو خراب شلوغش کردن؟ امام جامعه رو. الان هم صدا شمشیر تو قنیطر است، تو خود شامه. پس برنامه چیه؟ اینجا دور خیمه رو شلوغ کنن که مالک ها مجبور بشن بگید برگردن. چاره ای نمونده. بنده معتقدم ما اگه این مرحله رد بکنیم جوری واکسیناسیون شدیم به قولی که دیگه حرب نظامی نمیتونه بلای سر ما بیاره. این مرحله جنگ نرم و دعواها و آشوبهای عقیدتی و فکری و خبری و رسانه‌ای، صبح و شب خبر دروغ و فلان، تقطیع صحبتها، نمیدونم دیدید؟ یه خبر، این کانال آمد نیوز رفت با صحت و سقمش کار ندارم اثبات میکنه، حداقل به عنوان یه معید بیارم. شد از موقعی که موقع شلوغی چند وقت پیش شد، از موقعی که این شلوغا شروع شده نیروی قدس سریع به نیروهاش دستور داده از عراق و سوریه برگردن. گفتم با راست و دروغش کاری ندارم، یه همون حرف. ولی شناس رو مدار میچرخه، یک میلیمتر نه نزدیکتر میشه نه دورتر میشه، نه میسوزه نه سرد میشه. آقا با احمدی نژاد گفت با هاشمی کاری نداشته باش، درسته؟ نه، مدیریتش با من. آیا هاشمی هم تو مجمع تشخیص یه جایی پیدا کرده بود داشت کارش میکرد؟ یه حیرف ورف، حیرف ورف. چی شد؟ مدار زد بیرون، مدار زد بیرون، یه رقم هشت با مملکتو به کجاها کشید. وزیر اطلاعات وقت میگه به من چه، برید خیر ایشونو بگیرید. میگه تو اون نامه بدون سلام و بس سلام سه تا نکته بود: یک، این جریان انحرافی، این انحرافی ها. دو، دقت کنید، دو، مملکت میریزه به هم. سه، این بنی صدره، یعنی عدم کفایت سیاسی بشه. دو تاش رو عیناً محقق کرد. وزیر اطلاعات میگه ایشون پیشبینی نکرد، حرفش رو ساخت. هشت ماه که مملکت هم ریخ بیرون، درست شد. سومیش هم دیدید که دیگه پیگیری کردن، آقای علی مطهری بود و آقای توکلی بود، اینا می‌خواستن عدم کفایت سیاسی بدن. دوشنبه سیاه بود، چی بود، برد فیلم برادر آقای لاریجانی رو نشون داد و نمیدونم اینا، می‌خواستن قشنگ عدم کفایت سیاسی بدن. یعنی قشنگ حرف موقف چی، آقا اومد وسط نذاش. برای آخرین بار نصیحت می‌کنم، ببینید بعضی موقع ما متوجه نیستیم. می‌شستیم شما الان ببینید مثلا حکما رو نگاه کنید، مثلا این آقا آدم مجمع تشخیص رو من بعض موقع نگاه میکنم، دیروز رفته دادن تجدید پیمان با آرمانهای امام، مثلا من آدم ها رو نگاه میکردم اصلا گروه خونی های مختلف، یعنی خودشون قبول ندارن، یعنی حرفاشون معلومه دیگه. بعد یک سعه صدر همه اینا رو ذره جاشت، اون سعه صدری که استادانه از این و بهی میگه مذاکره کن، از اون به اون میگه سوریه رو جمع کن. شاید این دوتا به هم بپرن ها، متوجه چی میگم؟ اما یه شطرنج باز حرفه‌ای اون بالا داره مدیریت میکنه. ویوی که مردم دنیا دارن میبینن چیه؟ میگن این ایران عظیمت داره با ما مذاکره میکنه، چون نمیتونیم باش بجنگیم. چون اگه میجنگیم که مذاکره نبود که، ما با صدام مذاکره کردیم، حمله کردیم، مجبوریم باش مذاکره کنیم. در همان زمانی که داره چیکار میکنه تو سوریه و عراق داره جولون میده، و ما میگیم نباید باشی و هست، و آخر اونم کارو تموم میکنه. مردم چه میفهمن؟ مردم دنیا اصلاح طلب چی، اصولگرا چی، سپاه کجاست، مذاکره کنن دیگه، عراق چی کیه، تخت روان چی کیه، ظریف کیه، اینا قاسم سلیمان. اونا میگن ایران. پیامبر از این ور امیرالمومنینشو میفرسته برو به میدون بدر، احد، خندق، عمرو بن عبدود برام بیار پایین. تاریخ دیگه. از اون طرف هم در جریان حدیبیه کی میفرسته برای مذاکرات؟ کی میدونه؟ جناب خلیفه سوم رو. ای چرا حضرت علی نفرستاد برای مذاکرات؟ نه، وجهه انقلابی علی رو میخواد بیاشینه پشت میز. علی باید شمشیر بزنه، بعد هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. من همان پیغمبری هستم که شما چند سال پیش از 40 تا قبیله، از هر قبیله یه نفر جمع کردی که تو لیلت المبید منو بزنید. الان دستا میکنم تو جیبم، وسط مکه را میرم، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. این چه اثری داشتین؟ برید ببینید سر جریان صلح حدیبیه کیا کاسه داغتر از آش شده بودن، داشتن کار پیغمبر خراب میکردن. داد و بیداد، نه ما این ننگ ماست، ما باید بجنگیم فلان صلح چی؟ کی؟ همون کسی با لغت وارد خونه امیرالمومنین میشه. بعد تاریخو درست بخونیم، به خدا از هرم من الشمس این موقع فوشخور این کوفیا ملسه، هر کی پامشه یه فوشی فعلا به کوفیا بدیم ما. نه این نیست، بعضی جا نکنه خدای نکرده ما خودمون اوضاعمون خرابتر از کوفیا باشه خبر نداریم. باید یه پنج شبی محرم از تهران تا کربلا سخنرانی کردم، تطبیقی تاریخ آوردم، گفتم قضاوتم با خودتون. بفهمیم جامعه رو وقتی باید توی رکوع بیشتر بمونیم، و بفهمیم زمانی که امام جماعت یهویی تون تون نماز میخونه برای چی؟ یک ضرورتی داره. یک باز نگیم آخ پیر مرد هست تو جمعی چه طرز نماز خوندن آرومتر، نمیرسیم وای نماز اشکال پیدا کرد، ما نرسیدیم، ما یه رکن عقب افتادیم. بجام یه رکن عقب نیفت، برسون خودتو. نماز رو باید با امام بخونی. این نماز جماعت ها درسه، درس. خب بنده عرضم رو خاتمه میدم، زیر دو ساعت داریم سخنرانی نداریم، مثلا عادت ندارم، احساس میکنم الان ابترم. حالا انشالله با سوالات پاسخ صلواتی ندفن. من البته جا داره جدا نسخه کنم از اساتید بزرگوار سلسله جلیل روحانیت، ما اسای ادب کردیم، اونتا شاید هم یه خورده لحنم خودمونی گرفتم، چون جمع نگاه کردم دیدم از ابتدایی تا انتهایی داریم. من خودم با چه لحنی صحبت کنم دیگه؟ لا بزرگتر جلسه ببخشید.
یکی از سوالاتی که پرسیدن آقای دکتر، گفتن که مگه انقلاب نکردیم که حکومت اسلامی باشه، پس چرا مملکت اینجوریه؟ من از کتاب درسی شروع می‌کنم، همش پر چرت و پرته. از دانشگاه شروع می‌کنم، همیشه دختر پسرها جدا درس می‌خونن و درست زمانی که به سن میرسن که باید از هم جدا باشن با هم یه جا قرار میگیرن، بعدش هم شرط ازدواج فراهم نیست و نمیتونن ازدواج بکنن. دو اینا
بله، حالا این یه دو سه تا ایراد متفاوته دیگه. حالا یه هم متون درسی رو جدا، بحث ساختار آموزش عالی کشور، حالا قبلش اینا رو ایراد گرفتن. ببینید من همون اول عرض کردم، حالا اصلا کار ندارم فارغ از اینکه این ایرادات وارد هست یا وارد نیست، همون اول عرض کردم، گفتم جمهوری اسلامی نیاز به چی داره؟ آپدیت شدن داره. به عنوان یک کشور، به حکومت باید قوانینش چیکار کنه؟ درست کنه. من اخیراً یک دو سال یه سخنرانی به عنوان کارآمدی نظام شروع کردم و معادل موضوعاتی که تو کشور ما مشکل داریم تو مؤسسه‌مون کارگروه درست کردم. برای امنیت قضا کارگروهش رو درست کردم، برای مسائل سیاسی کارگروهش رو درست کردم، بقیه‌اش هم که نداریم دارم راه میندازم. و ما نشینیم بغل بگیم که آقا لنگش کن لنگش کن، راهکار بدیم. همین چند وقت پیش بنده یه سخنرانی کردم با عنوان راهکار مقابله با فساد، یه راهکاری بنده دادم، یه ایده‌ای دادم. خب این راهکار به حدی غیر قابل خدشه بود، یعنی نمی‌شستم بشن که آمد نیوز هم گذاشت یه راهکار جالب رایفی پور برای مقابله با فساد. ما نمیتونی جمعش بکنی، هیچ جوری نمیشه باش مقابله کرد. چرا؟ چون اولا تجربه شده در دنیا، دو ما رفتیم بررسی کردیم با فقه ما سازگاره، خدمت علما رسیدیم. به این منظورم اینه که پس باید این کار رو انجام داد. بله متون درسون مشکل داره، معلومه داره. اگه نداشت که من این حرفا رو اصلا لازم نبود منو دعوت کنی. شما منو دعوت میکنید بیام اینجا جدول زرد بگم؟ نه اینا بلدیم، دست شما درد نکنه. اتحاد اول، اتحاد دوم، اینا ریاضی اینا رو بگم؟ نه اینا همه رو بلدید. برای چیزی میارید بنده رو که نیست دیگه، غیر اینه. خب نشون میده که هم صدا و سیما مشکل داره، هم چی آموزشون. چون اگه ما یعنی ما تو مملکت شیعه نباید راجع به مسئله ولایت خودمون و امامت درست آموزش ببینیم؟ چرا باید ببینیم؟ دیدیم نه. یه تاریخ امامت تو دانشگاه تو مدرسه میذارن، فکر میکنم با همون طرف امام شناس شد. اونم تاریخ امامت چی یاد داده؟ هیچی. تاریخ این امام این تاریخ به دنیا اومد، ازدواج کرد، به شهادت به امامت رسید، به شهادت رسید. خب حالا فرضاً ندونه این تاریخ خورم 255 بود 260 بود مهم ها نگه، اما خیلی به جای بر نمیخوره نسبت اون که اصلا فهم درست از امامت ما نداشته باشه. برای نقد ها وارده. این هم من برمیگرده به این، به شما بگم 39 ساله، دو سال اول که تجزیه طلبی آذربایجان، کردستان، خوزستان، خلق ترکمن، همین یه مورد، همین یه رقم، همین یه رقم سوریه رو پاشونده، همین یه رقم، فقط همین یه دونش. بعد 8 سال جنگ کل دنیا با ما که در کل تاریخ سابقه نداره، هیچ وقت در کل تاریخ جهان از ابتدا تا الان سابقه نداره که کل دنیا علیه یک کشور با هم متحد شده باشن. شوروی و آمریکا با هم فوش میدادن، همدیگر تهدید اتمی میکردن، سر زدن ایران اشتراک نظر داشتن. هیچ کس هم کمک نمیکرد. حالا اصلا سوریه اینجوری نیست، روسیه، ایران، عراق، چین اینا پشتشن. بعد روزنامه لوموند فرانسه می نویسه ما در کل تاریخ بشر سراغ نداریم تمام نخبگان یک کشور رو یک جا جمع بکنن و یک بمبگذاری کنن. همه هفته تیر نخبهات هم بزنن، 8 سال جنگ جهانی را بندازن، تعزیه طلبی هم داشته باشی، بعد تمام این ایام هم تحریم باشی، تمام این ایام فتنه اقتصادی. تا شروع میکردیم طلا بفروشیم آمریکا و شوروی طلا تزریق میکردن تو بازار، قیمت طلا جهانی رو میبردن پایین. ما رفتیم کشتیم خودمون، فاوو گرفتیم که چی؟ این کشور عراق که از پایین مثلثیه نتونه صادرات نفت داشته باشه، برادر کویت، برادر عربستان گفتن غمت نباشه عوضت نفت میفروشیم بعدم پولشو بده. یعنی میفروختن پولش مینه. 60 میلیارد دلار در ایام جنگ، 60 میلیارد دلار فقط عربستان و کویت برای صدام نفت فروختن. ترورهای منافقین فقط یه رقم 18,000 تا. از تو جنگ در اومدیم باید بسازیم. آیا هاشمی رفت بالا منبر گفت جنگ 1,000 میلیارد دلار به ایران ضربه زده است. 8 سال ساختیم آقا، صد بساز، خوشسالی داریم، صد بساز سیل نیاد. ها از اون برم سیل هم میاد، یاد درست کنی دیگه. تو این ایام بعد 8 سال گفتیم که آکه این چه وضع مملکتیه، توسعه سیاسی ندادیم، یه روزنامه مخالف وجود نداره. هیچکی نبود زمان آقای هاشمی مخالفی وجود نداشت. مخالف صبح حرف میزد شب تو گونی بود، دعوا میبردن بلای سرش میبردن که میفهمیدن آره کسی میتونه حرف بزنه. گفتن توسعه سیاسی شو زمان آقای خاتمی. ما کلا تو توسعه خیلی توسعه میدیم به چیزی رو دیگه. زمان آقای هاشمی انقدر صد ساختیم الان یه نصف صد خالیه، آب نداره. یعنی خیلی ساختیم دیگه، قدم نباید میساختیم. توسعه سیاسی هم یه کار به جسی که نظر مخا کاری بسو که نماینده مجلس ما رفت بشه تریبون گفت ما امام حسین هم استیضاح میکنیم. شما خیلی غلط میکنی، تو قاطی کردی ها، تو حدود و ثغور خودت رو گم کردی ها. فهمید چی شد؟ بعد یه گفتیم آقا توسعه اقتصادی هم انجام نیم، مردم فقرا مستضعفین روستایی‌ها، آقا بیا اینا رو بسازیم. شد دولت آقای احمدی نژاد، برس به روستاها بنام بر اونا جاده بزن بر اونا. تازه الان رسیم راستی یه مقوله از تحت عنوان فرهنگ، آموزش، کتب درسی، تازه ضرورتاشو فهمیدیم. اصلا توجیه نبودیم. کمتر کسی بود که 25 سال پیش بگه تهاجم فرهنگی بفهمه. 30 سال پیش از لزوم کار تو حوزه فرهنگی بگه. گفتم چی میگه این آقا؟ چی میگه این آقا؟ یعنی چی تهاجم فرهنگی؟ با تهاجم فرهنگی با چه صیغه؟ شبیخون فرهنگی؟ یعنی چی بابا؟ اینا اسلحه داشته صدام، اینا منافقا، این تهاجم تهاجم تهاجمی که صدا گله بیاد. الان فهمیدیم. همین فهم من و شما رو کشونده به این جلسات، همین فهم ما رسونده به این که این بچه‌ها خیلیشون مؤسسه فرهنگی زدن، در حد خودش کانال تلگرامی زدن، آموزش رو انداختن. چی همین مقوله است دیگه. اونا فهمیدن تو حوزه فرهنگی و رسانه‌ای و درسای ما سند 20 نمونهش چه چه چه. پس از قضا من میگم خدا وکیلی با این آخه میگه که طرف بنده خدا 1 متر هم نتونست بپره، اون یکی 2 متر پرید. بعد میگیم بررسیش میکنیم میگیم فقط 250 کیلو وزنه ازش آویزون بوده. با خیلی مرد بودی تو 1 متر هم چجوری پریدی؟ تا این وزنه رو ازت و پاد باز بکنه تو پرواز میکنی. با این شرایط بسنجید بابا مومه. من مثال برای شما زدم دیگه، 7500 میلیارد دلار خرج کردن تو منطقه، با 3.5 میلیارد دلار رفته جلوش وایساده و پیروز شده. چه لطف خداست اینا، ما کاری نیستیم، توهم این وسط نیاد، همه چیش عنایت الله. منتها اینا ضرورت ها رو منم قبول دارم باید کار کنیم. شروع کنید مطالبه مردم به وجود، مردم توجیه کنید. شروع کنید بسم الله، منتظر صدا و سیما و آموزش پرورش و آموزش عالی اینا وای نیست، کارو شروع کن، خودت شروع کن. آقا ما در خدمت.
سوال کردن چرا برای دفاع از انقلاب میاد قبل انقلاب و بعد انقلاب هم مقایسه میکنید؟ بیاید قبل انقلاب که ترکیه و کل جلوتر بودیم رو با الان که از معقبتری مقایسه کنید.
مثال خیلی خوبیه. اولا یک بحثی مطرح شد توسط یک نفر از مسئولین که آقا ژاپن و آلمان چون هزینه های نظامی ندارن به لحاظ اقتصادی چیه؟ افتادن جلو. اولا این حرف کاملا غلطیه. 30-40 میلیارد دلار هزینه های نظامیشونه. ما نهایتا هزینه های نظامی برسه به 12 میلیارد دلار. متوجه شد؟ این یک. این غلط. دو، بله معلومه شما با آمریکا باشه هواتو داره. مگه ما منکر اینیم؟ یه سوال، ما تازه میخوام اسم غنی‌سازی داشته باشیم فلان به همان پایگاه اتمی بوشهر که خودشون میخواستن به زور برامون بزنن، ما میخوام غنی‌سازی کنیم. ما 11% سهام بزرگترین شرکت غنی‌سازی دنیا رو داشتیم. الان بعضیا دنبال برن با آمریکا مذاکره کنن، اون موقع ما ژاندار آمریکا تو منطقه بودیم که F-14 رو که خودش میداد که. تو این ما منکر نیستیم، من کسی گفت منکر اینیم؟ نه. به چه قیمتی؟ آیه قرآن برات بیارم، خیلی زیباست. بعضی چیزای قرآنی رو وقتی بهش میرسی نمیدونم این حسو دارید یا نه، چی جیگر آدم حال میاد. مثلا آدم نمیدونه پاشه راه بره چی کار کنه، اشک شوق میرزه به خدا، اصلا این هیجانات. خوب دقت کنید، سوال از شما میپرسم. میگه حضرت موسی وقتی این جماعت رو از رودخونه از دریا، درسته رودخونه نیست از نظر حقیقی، وقتی عبور داد فرعون و سربازاش غرق شدن. فرعون و سربازاش، این جنود فرعون هم اومده تأکید شده. خب راستی اینا چه برنگشتن مصر؟ مصر بدون فرعون، بدون سرباز فرعون که یذبحون ابناءهم که سر میبرید پسر اینا رو، که دیگه ایرادی نداره که. مصر به اون خوبی، به اون حاصل خیزی، چرا؟ چون اینا وعده کرده بودن، تعهد کرده بودن با حضرت موسی که به سرزمین مقدس برن، ارض المقدسه، آیه قرآنه. گفتن نه، وعده الهی، میخواستن برن حکومت الهی تشکیل بدن. تو راه افتادن. خیلی زیباست، خیلی زیباست. امیدوارم بتونم انتقال بدم و شیرینی این بخش از تفسیر رو. وقتی راه افتادن تو مسیر دچار آزمون‌هایی شدن. یکیش چی بود؟ آزمون اقتصادی بود. آزمون اقتصادی شما چی بود؟ 40 روز یه غذای ثابت خوردن، گوشت بلدرچین و ترنجبین. یه خورده که گذشت چی گفتن؟ یا موسی لن نصبر على طعام واحد. لن در زبان عرب نفی للعبده، فارسیش عمرن خودمون. عمرن دیگه، ما دیگه پوکیدیم یا موسی. چه خبر احمد؟ چلو کباب چلو کباب چلو، پدر ما رو در آوردی، ما چیز دیگه میخوایم. چی میخوای؟ سیب زمینی، پیاز. حالا سیب زمینی پیازش امروز جمعه بقلاها فومها و عدسها و بصلها. عدس میخوام، یه خورده پیاز برام. ما مردیم بابا، یه خورده عوض سبزی خوردن کردیم. حضرت فرمود باشه، تو راه میرسیم ارض مقدس، خیلی اتفاقات خوبی اونجا میفته. گفتن نه، تکون نمیخوریم، اول سیب زمینی پیاز، بعد حرکت. جواب حضرت موسی بی نظیره و پاسخ این برادر یا خواهر عزیزمونه. حضرت موسی فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. گفت بدبختا، دارید تبدیل میکنید پسترین رو، یعنی خواستات. خواستات چی بود؟ رفاه شکمی. بالذی هو خیر، با بهترین. چی شد کم آوردید؟ خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، بریدید. احبطوا مصرا. حالا که اینه برید کجا؟ برید یه شهر مصر، یعنی شهر. گفت خسته شدید؟ بسم الله. بعد این از این فعل نمیگه، نمیفهمد اذهبوا، برید. میفرماد چی؟ احبطوا یعنی همراه با کاهش مقام. خدا به آدم و حوا میفرماد احبت. به شیطان خداوند میفرماد قال احبت. میگه درسته میری خورد و خوراک درست میشه. اگه ما قرار بود سراغ شیکم و اینجا چیزا بریم فقط برای رفاه اقتصادی انقلاب کرده باشیم که برادر من، مگه ما سرکار خود تو مصر داشتیم که؟ اگر هدف اینه که به واسطه کره امریکایی باشی که به ناموس آمریکایی بتونه تجاوز بکنه، که برادر من قبل انقلاب بودیم، کره هم باید برفت لون مینداخت پیش ما. همون موقعیتی داشتیم که عربستان سعودی الان داره، میدوشیدن. اسلحه‌هاشون رو میفروختن، هزینه ها رو شما برید نگاه بکنید. 400 میلیون دلار جشن 2500 ساله تا خدمه رو از خارج آوردن. تا خدمه رو گفتن ایرانی ها بیریختن بلد نیستن اینا. حق توحش باشه توی فیش حقوقی اون مستشار آمریکایی تو فیش حقوقیش بخش حق توحش هم داشت. یه لای وحشی ها من دارم خدمت میکنم، یه پولی اضافه تر بدید. بعدی آب و هوا، دوری از خانواده، عائله مندی، حق توحش. پس من منکر ایرادات نیستم، اما میگم به چه قیمتی؟ خدا اگه اون آزمونه که از قوم حضرت موسی گیره بعد منو تو بگیره چی؟ رسیدن آزمون دوم جهادی. اینا گوش کنید. آقا همش جنگ هم. حضرت موسی فرمود یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولو ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فرمود دستور رسیده، دستور فرمانده کل قواست. هم فقیه هم فرمانده کل قواست. حکومت اسلامی دیگه. فرمود برید دستور اومده این سرزمین مقدس باید فتح بشه. جواب چی بود؟ لن ندخلها ابدا. لن اون موقع عمرانه بود، اینجا عمرانه. فذهب انت و ربک، خود تو خدات برید. این پدر سوخته ها موقع خوردن میگن ربنا خدای ما، موقع جنگ و کار ربک خدات. گفته خودت و خدات برید. یه سوال، ارض مقدس، وعده، زمین مقدس، امام ولی معصوم نیست، ولی چیه؟ فقیه. فرمود برید این سرزمین رو برید بگیرید، باید آزاد بشه. مقدس بود؟ نه، یه سرزمین مثل بقیه سرزمین ها. اینا گفتن این نفیها قوم جباری؟ نه، اینا این که اونطورن زورشون زیاده. این بود که امام میفهمه امتی که من دارم پیغمبرم نداشت. خیلی راه اومدیم، خیلی از امت رو همه اول خوردن زمین. آزمون اقتصادی، آزمون جهاد، آزمون حکمیت، آزمون فتنه های فرهنگی اجتماعی در خدا از هر حکومت معصومی میگیره. از پیغمبر ما گرفته، از حضرت موسی گرفته، از حضرت سلیمان گرفته، هر که تا الان ما 6 تا حکومت داشتیم دیگه. حضرت داوود، حضرت موسی، داوود، سلیمان از بنی اسرائیل، پیامبر امیرالمومنین امام حسن از بنی اسماعیل، همه منتظر هفتمیان. شعب ابی طالب نداشت پیامبر اقتصادی؟ ما کجا شعب ابی طالب چشیدیم؟ ما مردم بریز بپاش تو مملکت. امیرالمومنین یه خرما رو 3 نفره می‌خوردیم. اصلا میتونی تصور کنی یه خرما رو دادن 3 نفره بخورن؟ اینجا همه مرض قند و چربی و اینجا چیزا دارن از کس که می‌خورن. منکر نیستم بعضیا کم بود دارن، این تقصیر ماه. ما وظیفه اجتماعی خودمون رها کردیم. میدونی چرا؟ چون تفویض کردیم به حکومت. میشینه تو تاکسی یا آهنگ گذاشته خرس نرو میرقصونه، بعد میگه آقا این دیگه خودش میشه لان رادیوه. این رادیو میگن چی؟ این ساکت شو، از جمهوری اسلام بیشتر میفهمی؟ معنیش اینه دیگه، تفویض کردیم همه چی به حکومت. یعنی چی؟ آقا یک کمیته امدادی یا وزارت رفاه بر کاراش انجام بده به فقرا برسه. و من تو چی کاریم این وسط؟ ما وظایف شخصی خودمون که نفع نمیشه که. میخوای چی باشی؟ بنی اسرائیل به سمت زمین مقدس میرفت، ما به سمت زمان مقدس. اونها امام زمین داشتن و ما امام زمان. اونها در زمین یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال در زمین حیران شدند. الا متاع حارفیک یا مولای. ما در زمان، میگه تا کی؟ او میگه الا عین، تا کجا؟ ما میگیم الا من، تا کی باید حیران باشم؟ نعل به نعل داره تاریخ اتفاق میفته. با اسم اینو قبول دارم، مثلا معترفم. من به شما بگم اگر بخوای، نه بهتون بگم، اگر بخوای دوباره برگردی مصر، پاسخ خدا چیه؟ بفرمایید مصرم. نه، اصلا این نیست. قرآن چیز دیگه میفرماد، میگه و به ما نقضه میثاقهم، چون نقض کردن میثاق و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. تو فرصت سوزوندی، هر قراردادی هزینه فسخ داره، نه بزنی زیرش 40 سال الکی مردم کره زمین رو مچل خودت کردی، بیچارت میکنم. این ها شنیدید یا نه؟ اگر مردم دست از آرمان ها بردارن، سیلی محکمی خواهند خورد. نشنیدید؟ واقعیت. من به شما میگم ما اگر از این آرمان ها دست برداریم، فکر نکنید الان آمریکا میاد بغلمون میکنه میشیم دولت قبل انقلاب. بلای خدا سرمون میاره. آرزو بکنید سوریه و یمن و بحرین بشیم. آرزو کنیم. استدلال قرآنی آوردم براتون. سوالم والا من نمیدونستم چی میخوان بپرسن. نه لپتاپی جلو منه. اینا چیزایی که ما باید بلد باشیم، باید با قرآن مأنوس باشیم، با روایت اهل بیت مأنوس باشیم، نباید این سوالا پیش بیاد. حیثیت هیهات من نزله رو بس کجا دلم بذارم؟ ابو عبدالله کوتاه می اومد، امام حسن امیرالمومنین چه فرقی مثلا برش برای اونها زیباتر بود که بتونه امیرالمومنین رو بخرن. وقتی زبیر رو طبقات ابن سعد و صحیح بخاری نقل کردن، میگه زبیر وقت مردنش 56 یا 59 میلیون درهم ثروتش بود. عرب اصلا عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف، هزار هزار، وحشتناک رقم. انقدر دادن خورد دیگه آروغ سرمستی میزد. ها بریم بعدی.
سوال آخر آقای دکتر رافیکور، سوال شدن نظرتون راجع به کشف حجاب‌های جدید چیه؟
مردو که خوششون میاد. الان من رصد که کردم دیدم عموم کسایی که حمایت کردن از این تر آقایونن. منتها یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، چنان فشار آورده این انقلاب اینا که کار رسیده به یه روسری سر چوب کردن. این یک. دو، مبادا ما مصداق آیه انتشی الفاحشه باشیم. میفرماد بعضی موقع یه گوشه یه فحشای اتفاق میفته، یه گوشه یه گناهی، از ابتدای تاریخ هم بوده، زنا از اول تاریخ بوده، لواط بوده، دزدی بوده، قتل بوده، حابیل و قابیل، پس چی بوده داستانش؟ ها؟ قوم لوط پس داستانش چیه؟ من یه چیز به شما بگم، گوش کنید، کمتر جای دیگه گیرتون میاد. مدل‌های فساد اخلاقی که اعراب جاهلی در حجاز داشتن، اروپای امروزی باید بره بوق بزنه به گردشون برسه. 8 مدل فقط زنا داشتن. نکاح المخت چیه پس؟ نکاح الجمع چیه؟ نکاح البدل چیه؟ نکاح الخدم چیه؟ متوجه شدی؟ الان به شما بگم اعراب جاهلی از نظر اروپایی الان بسیار مدرنن، چون تو خاک و خل بودن اونجوری فکر میکنی. اگه آسفالت بود میگفتی عجب مدینه فاضله‌ایه، یه سر بریم حجاز. خیلی جلوتر بودم. من نمیتونم وقتی باز بکنم مثل چیزام نمیشه بخواد، اما ابتدایی تو جلسه نمیشه گفت. خب اینو بس داشته باشین. با این وجود اسلام میگه یه گوشه زنای اتفاق افتاد، پس از اول بوده این گناه. تو بیای بر 100 نفر تعریف کنی اون زنا چند بار تکرار شده؟ 100 بار. یه مثال خیلی خوب براتون بزنم. داشتم از قزوین برمیگشتم، سخنرانی داشتم. چه میخندیم این قضیه رو؟ چه میخندیم؟ لا اله الا الله. قزوین شهر علماست. قزوین 4 تا پیغمبر فقط دفن داره. قزوین دور تا دورش امامزاده است، میگن شهر سبز. اما اگه خواستید یه روزی جدا این داستان امشب اینجا بمانه براتون توضیح میدم که یک داستان کاملا ضد استکباری استعماری از قضا. داشتیم برمیگشتیم، اما مسیر قزوین تا تهران چند تا استراحتگاه داره، پمپ گاز و بنزین و این. راننده گفتش که آقا اجازه میدید من گاز بزنم اینجا؟ گفتم خواهش شما بفهم. ما گفتیم عذر میخوام معذرت، شما سرویس بهداشتی بریم. خب من با این لفظ تجدید وضو هم بلد نیستم استفاده کنم، چون همیشه تجدید وضو نیست کار، فکر کنم دروغه یادم بیاد تجدید وضو، چون بعد حتما وضو باشه قبلش. رفتیم سرویس بهداشتی، بعد دیدیم این وایت بورد پشت درای دستی، وایت بورد دیدی بالاخره، دیدیم چه چیزا نوشته. برای اینکه بفهمیم ما سخنرانی موضوع سخنرانی از کجا در میاد، یکی از همینجاست. گفتم این سوژه خوبیه، اومدیم دستور رو شستیم و قلم کاغذ برداشتیم، شروع کردم نوت برداری توی دستشویی که چی می‌نویسن نو آنالیز کنم. اومدم دیدم راننده منتظم است بنده خدا، میگه گفتم چی شد زود گاز زدی و اینا، گفتش که آقا پمپش فشار نداشت، خراب بود، چی بود نتونست. گفتم عیبی نداره بیر. گفت بعدی میتونم بزنم. گفتم خواهش چرف. رفتیم بعدی واسه رفت گاز بزنم، ما هم دیگه گفتیم بیکاریم بریم دوباره تجدید وضو. رفتم اونجا و دیدیم که بله نوت برداری هم کردیم دوباره. آخه یه بار یه بنده خدای ما رو تو سرویس بهداشتی گفت ای استاد شما اینجا، گفتم آره دیگه من ما دستشویی نمیریم حالا نمیریم شما چی میگین. بعد خلاصه اینا رو اونجا مرسم سومی رو من گفتم وایستا، منم گاز زده بود بنده خدا، گفت آقا فکر کنم نهار بهت نساخته امروز، حالا قضاوت نکن وایستا. بالای 90% شعارای پشت دستشویی ها رو یک نفر با یک ماژیک با یک دست خط نوشته بود کل مسیر رو. یعنی یه نفر دوره افتاده چیکار میکنه؟ 80 میلیون جمعیت، نصفش زن، 40 میلیون این جغله ها کوچولو ها پیر زن ها هم میذاریم کنار، الان تو به مدد آرایش الان قابل تشخیص خود سخته که الان این پیر زن چه سن و سالی. آره ما میگیم آقا 20 میلیون اینم کنار، از 20 میلیون 50 نفر تا این کارو کردن، 100 نفر کردن. بابا چه انتظاری داری؟ توی مرغداری 20,000 تا جوجه میریزن 2,000 تاش میمیرن. این برداشتی که من و شما از حکومت داری داریم، پیغمبرش هم پس موفق نشده. من و شما اگه بخوایم حکومت داری کنیم که بیچاره ایم. 13 سال کار تبلیغ انجام داد، چند نفر جذب کرد تو مکه پیغمبر مگه؟ به خدا اگه من تو بودیم گذشته رفته بودیم. بری توی مسجدی 13 سال کار کنیم 50 نفر جمع شد. ویلکم بابا ما رو برای این کار نساختن. ما داریم شبکه‌های اجتماعی مصداق انتشی الفاحشه است، یعنی چون فحشا رو چیکار میکنه؟ اون یه بار اون کار انجام شده، شما دیدی که حتی به مدد چیزم کمک چیزم اومده بودن، مانکن رو براش کلاگیس گذاشته بودن، یه چوبی داده بودن دستش، حتی اونم گذاشته بودیم بنده خدا توی کانالش. اما یه چیز جالب عجب، پس شما دیگه مثلا میخوای بیا نظام مبارزه با این نظام که رسیده تو مرزهای مدیترانه، رسیده به یکی روسری زد چوب کنید ها. اینا رو قاطی نکن. آها طرف تو محرم یه دونه صدای آقا آخر زمان چی شده، آخر زمان شده بگید، ما بریم ما در حوزه مهدویت تحقیق میکنیم به دردمون میخوره، بگو نشونه چی. آقا آهنگ گذاشته بود تو محرم، میگم مرد حسابی تو این همه مدعی و مشک پوشو ندیدی، گشتی یه نفر قرمز پوشو واسه گیر آوردی. اینا رو فراموش نکنیم. سال آخرم پرسیدی یعنی تمومش، پس بذار یکی دوتا نکته بگم. اینا رو قاطی نکنیم ما. من به شما به ذرس قاطی میگم، با آمار اثبات میکنم، استدلال میارم، جوانای الان خیلی قبول تر از جوان اول انقلاب. یک روز با یه بنده خدای با یه عزیز ما کلی بحث کردیم، میگفت نه اینجوری نیست، اون خودش اقعا جوان قدیم بود، نسل ما نسل یک انقلاب اینجوری اونجوری، کلی بحث و فلان و ما بحث کردیم. بعد فرداش اصلا کنه او علم غیب داشته باشه آقا یادیم سخنه آقا این جوانای امروز خیلی بهترن و فلان، من چه سمس دادم صحبتهای آقا اخبار حداقل گوش کن. خب برای چی؟ به خاطر اینکه این جوان الان دسترسیش به گناه زیر یه دقیقه است. روشن؟ آه تموش رفت کانال. دسترسیش به مواد دیگه الان لازم است مواد بخره، ساقی میاره دم در. اشتباه میگم آقا؟ اگه اینا نمیدونم یه خاطره بگم خنده داره. یه جا رفته بودم استانداری، یکی از استانها، بعد استاندارش حالا یه لطفی به ما داشت، گفته بود فلانی تا اینجا اومده میخوام ببینمش، سخنرانی نبود جلسه مثلا چه نمیدونم، خواست ما رو ببینه. رفتم اونجا، فرمانداری که از شهر اومده اونجا، گفتم گفت فرماندار فلان جاست، گفتم آقا چه خبر از شهرتون؟ بعد گفتش خب، گفتم محله رو تونستی جمعش کنید یا نه؟ گفت کدوم محله؟ کلا منکر محله شد. گفتم محله چی بود؟ یه محله ما رو برداشتن بردن اونجا. این محله ما که وارد شدیم دیدیم که زده یه برگ آچار رو دیوار، کریستال یا شیشه رسید، پرینت شده خوشگل. بگو این چیه؟ گفتم من خدا ظروف شیشه میفروشه اینجا. مگه میشه چیز جز این باشه؟ گفت نه مواد فروشه. گفتم یا خدا ما رو کجا برداشتی آوردی؟ گفت خودت گفتی ببرم بدترین معلمون نشون. گفتم حالا تا این حد دیگه ما منظورمون نبود. رفتیم جلوتر یه دری بود، یه برگه کوچیک، در کوچیک انقدی داشت 15 سانتی در 15 سانتی روی در، مثل در زندان هست. گفت این چیه؟ گفتم ببین دیگه هر چی میتونه باشه خودت بگو. گفت اینجا طرف میاد در میزنه، آستینه میده بالا، پول تو دستشه میده با اون، اونم میبنده شیلنگ و تزریق و انجام میده، پولم میگیره، نه این اونو میبینه نه اون اینو میبینه، فاتحه. به اون بنده خدا گفتم این محلتون چیکار؟ ما همچون محله نداریم. جلو استاندار کلا منکر شد بنده خدا، یا کلا شوت بود خبر نداشت چه خبر اونجا، خب یا همین که خواست منکر بشه. این محله ها اینا رو رفت وقتی میگم زیر نیم ساعت طرف به ساقی دسترسی داره. الان سیم کارت 20 میلیون پولشه، سیم کارت که زنگ خورش بالاست، یعنی به عنوان ساقی شناختنش 20 میلیون 30 میلیون بستگی به تعداد زنگ خورش داره. آره این جوان تو این شرایط وایستاده، سن ازدواج رفته بالا، مسئولین کمکاری کردن، قطعا آن دنیا باید پاسخگو باشن. جوان 14 سالگی به سن بلوغ رسیده، 30 سالش هنوز ازدواج نکرده، 16 سال حامل جنسیش چی کرده؟ اگر سرکوب کرده، این حرف اسلام نیست. اسلام ازدواج موقت هم برای شرط خاص در نظر گرفته. بس بدونیم یک جایی ما اگر اسلام رو رعایت نکردیم، کار درست پیش نرفت، به حساب اسلام نه، ایراد از ماست. هر عیب که هست از مسلمانیه ماست. اینو من میپذیرم و میگم باید درستش کنیم. کی اندازه بنده داد و بیداد میکنه سر وام ازدواج، سر مثلا بزنید رایفی پور مشکلات جوانان. ببین چند تا سخنرانی میاد، کوتاه هم نمیام، به چپ و راست دارم میگم. فرقشون هم تو اینه، مثال خیلی خوبه. من کل مثلا با لیوان و آب و اینجور چیزاش هم چیزی دم دستمه. اصلاح طلبا میگن تشنه ای؟ میگه آره. همشون هم میدونن که آب معدنی خوبه. اول اصولگرا، اصولگرا میگن ببین آب معدنی آب میخوای؟ میگه آره. یه تشنمه؟ میگه بارکلا. آب جوب نخوری یا؟ آره میدونم نجس جیز کثیفه. آب جوب بده اگه تشنته. خب پس چی بخورم؟ فقط آب معدنی. باش چشم، بیار دیگه آب معدنی، حالا ببینیم چی میشه. وایس تو تقوا پیشه کن تا آب معدنیه برسه. بچه 30 سالش همه داره تقوا پیشه میکنه. بعد اصلاح طلبو چی میگن؟ میگن که ببین آب معدنی، اونم قبول دارن. یعنی تو آمریکایی‌ها هم ضرورت تشکیل خانواده رو میگن، تو فیلم‌های هالیوودی هم همیشه خانواده هسته اصلی فیلمه. اما اصلاح طلبو چی میگن؟ میگن که اون آب معدنی درست. میگن خب الان نیست چیکار کنم؟ ببین ردیف میکنم این اصولگراها اینا نبینن، گشت ارشاد نبینه اینا، یه بار تو جواب بخور برات ردیف میکنم بهت گیر ندن. اما از اونم میگه از منم آب معدنی نخوا. این مشکلی که من با این دوتا جریان سیاسی در کشورمون دارم. میگم وظیفتون اونو، وزیر مملکت اومده میگه از ما خونه نخواد. برای کی بخوای؟ نگاه های لیبرال و اقتصاد باز. آدام اسمیت بدبخت هم همین حرفا رو نزد که اینو میگن. ببین اینا اون مشکلاته، ما اینا رو معترفیم، منتقدیم در کنار تمام نقاط قوتی که میبینیم. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان ان شاء الله خداوند ما را از مسببان اصلی و خیر ظهور ایشان قرار بدهد. صلوات و درود بفرمایید.